هستیم. جناب آقای عبدالخدایی خیلی متشکرم، محبت کردید، در منظرتون ما رو پذیرفتید و ما موضوع بحثمون در واقع زندگی حضرت عالی هست. میخواستم در مقدمه لطف کنید از خانوادتون بگید، از مرحوم پدرتون بفرمایید، مرحوم مادرتون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما اصالتا آذری هستیم. من ترکی رو خوب بلدم، پدرم هم آذری بوده، مادرم هم آذری بوده. پدرم اهل وایقان از محال شبستر بوده. من یه موقعی راجع به روستایی که پدرم زندگی میکرد تحقیق میکردم، به این نتیجه رسیدم که وقتی جنگ ارمنی مسلمان شروع شده، ارامنه هجمه ای کردن به تبریز و به این روستا، کشتار زیاد کردن، به طوری که مردم گفتن وای قان. قان به طور یعنی خون. ازا پدرم اهل اونجا بوده. خب پدرم میاد به تبریز و مشغول تحصیل میشه
در مدرسه طالبیه.
بله. توی فامیل پدرم تنها پدرم گل میکنه که تحصیل میکنه.
پدر شما اگر اشتباه نکنم با آقای کسروی و آقای خیابانی هم حجره بودن.
هم حجره بودن در مدرسه طالبی و هم دوره بودن. اینجور که پدرم برای ما تعریف کرده، ایشان البته خیلی مقدس بوده، از طلبه های مقدس بوده و زیاد حالات روشن فکری نداشته.
شما در مورد کی دارین صحبت میکنید؟
در مورد پدرم.
پدرتون
باید. حالات روشن، در حالی که احمد کسروی حالات روشن فکری داشته و مرحوم شیخ محمد خیابانی که یک خیشاوندی هم با مقام معظم رهبری دارند، به طور سببی ایشان هم حالات روشن فکری داشته. در حقیقت باید بگیم که نوعی روشن فکری در میان روحانیت بعد از فتوای مرحوم میرزا محمد حسن شیرازی در حوزه نجف و حوزه سامرا پیدا شده.
پس از فتوای معروض تنباکو.
بله. این دوتا حوزه به نوعی روشن فکری معتقد شدن، ولی زا نگاه میکنیم در مشروطیت بعد از آیت الله سید محمد حسن شیرازی، مرحوم علامه محمد حسین ناینی کتابی می‌نویسه به نام تنبیه الامه و تنزیه المله. این کتاب از کتاب‌های مفاخر شیعه است. من گاهی فکر می‌کردم، وقتی مطالعه می‌کردم قرارداد اجتماعی آقای جان روسوره، دیدم این کتاب به قدری از نظر محتوا جلوتره، با اینکه مرحوم علامه محمد حسین طباطبایی نه آثار روسوره خونده نه روسوره دیده، خود روسو هم در انقلاب کبیر فرانسه از اونجا رفته بوده نبوده.
شما در طور علامه ناینی دارین صحبت می‌کنید؟
علامه محمد حسین ناینی. بله. علامه محمد حسین این کتاب از مفاخر شیعه است و خیلی جالبه چگونه مشروطیت رو توضیح میده و چگونه از قرآن و حدیث استخراج میکنه که حاکمیت باید مقبولیت ملی داشته باشه.
آقای کسروی که هم دوره پدر شما بودن مورخ در واقع برجسته هم هستن، هم تاریخ 20 ساله آذربایجان رو می‌نویسن، 18 ساله آذربایجان رو، هم تاریخ مشروطیت رو در واقع می‌نویسن. به نظرتون شخصی با این ویژگی که در این حال امام جماعت هم بوده
در محله حکماور، مسجدی که عموش ساخته بوده به نام مسجد کسروی،
بله، در این حال تأثیرات حوزوی هم در سطح اجتهاد داشته، این شخص چطور میرسه به سطحی که علما در واقع اونو محدور دم قدرداد میکنه؟
تا زمانی که ابن خلدون نیامده بود هر وقایع نگاری مورخ بود. ابن خلدون که پیدا شد همه دنیا ابن خلدون رو قبول دارن. برای مورخ
ابن خلدون صده ها قبل بوده از این
باشه، تا زمانی که پیدا نشده بود و ننوشته بود مقدمه ابن خلدون، هر وقایع نگاری به نام مورخ مشهور می شد. ابن خلدون برای مورخ ضوابطی قائل شد که امروز دنیا اون ضوابط پذیرفته. به نظر من احمد کسروی اون ضوابط رو نداشت.
شما منکر میشید که اون دو اثرشون دو اثر برجسته تاریخی هستن؟
من معتقدم که آقای احمد کسروی نه مورخ بود نه واقع نگار. اولا مورخ باید جامعهش بشناسه، اقتصاد جامعه رو بدونه، روابط اجتماعی جامعه رو بدونه، سنت های جامعه رو بدونه، بعد شروع کنه یک واقعی که در اون جامعه پیش میاد راجع به اون جامعه کتاب بنویسه.
این ویژگی جامعه شناس نیست آقا؟
ببینید باید مورخ جامعه شناس باشه، نمیتونه نباشه، چون اگه جامعه رو بشناسه دقیقا حوادثی که در زمان خودش به زمان قبل یا بعد میخواد به وجود بیاد که مورخ نمیتونن پیش بینی کنن، باید این خود زمان رو بدانه.
نظر شما این است که یک تاریخ پژوه الزاما نیاز به تحلیل تاریخی هم داره؟
بله. ببینید حضرت امیر یه خطبه‌ای داره به نام خطبه شخشقیه، در اونجا میخواد زمان بعد از پیامبر رو ترسیم کنه. میگه در زمان پیامبر تاریکی کور حاکم شد. بعد از پیامبر همین جمله که علی میگه تاریکی کور حاکم شد نشان میده زمان بعد از پیامبر رو شناخته.
اما ما در بود حضرت امیر قائل به تاریخ پژوه بودنشون نیستیم.
شما چرا قائل نیستیم؟ بیشتر از مورخین. خود حضرت امیر میگه من چنون تاریخ رو خواندم، زندگی پیشینیان رو خواندم که احساس میکنم در همون زمان قرار گرفتم.
بسیار خب، حالا روی این ماجرا مکث نکنیم، بپردازیم به ادوار پدر. مورد پدر میفرمایید
شما. راجع به احمد کسروی من یه اعتقاد خاصی دارم، چون من بیشتر کتابای احمد کسروی رو خوندم، تاریخ مشروطیش خوندم، تاریخ 18 سال آذربایجانش خوندم، تاریخ 500 سال خوزستانش خوندم، تاریخ آمریکاش رو خوندم، در پیرامون تاریخش رو خوندم. برخلاف نظر بسیاری که آقای احمد کسروی رو مورخ میدونن،
چون مورخ نمیدونم،
من مورخ نمیدونم و جالب اینجاست واقع نگارم نمیدونم، چون واقع نگار یک کسی، یک انسان پرنویس.
اسمش چیه اون وقت؟
ببینید یک کسی که شروع به پرنویسی کنه بسیاری اشتباهات مرتکب میشه. چرا وقایع نگار نمیدونم امانت واقع نگاری رو حفظ نکرده؟ ما در شیعه داریم حدیثی که یک محدث تعریف میکنه باید در سلسله ای که از این حدیث از معصوم میاد تعریف میکنه حتما عادل باشه. تو زندگیش نقطه سیاهی به عنوان عدم عدالت نداشته باشه. مثلا حالا نمونه یک نمونه از آقای احمد کسروی. آقای زنجانی هست از مخالفین مشروطه در زنجان، ایشون میاد تهران، نامه ای می‌نویسه که این نامشه آقای کسروی تعریف میکنه، من اصل نامه رو دیدم. تو اون نامه تظاهراتی به نظر آقای کسروی مستبدین در میدان توپخانه میکنه. آقای زنجانی نامه ای می‌نویسه به یکی از دوستانش، در نامش می‌نویسه آمدن مرا به جبر بردن میدان توپخانه. آقای کسروی این جبر رو برداشته، شما آمدن منو بردن میدان توپخانه، کل مطلب عوض میشه. واقع نگار باید این اون واقع رو بنویسه. مورخ هم به قول ابن خلدون خصوصیاتی باید داشته باشه که آقای احمد کسروی نه امین بود در وقایع نگاری، نه مورخ بود، اطلاعات مورخ نداشت.
شما کتاب شیعه گری و شیخ گری و بهایی گری رو چطور میبینید؟
این رو در حوزه اغراض شخصی آقای کسروی میدونم،
من به نیتش کار نداریم.
ببینید حالا عرض میکنم، زمانی که آقای احمد کسروی رشد کرده، اولا احمد کسروی در تاروی طالبیه تبریز درس خونده، بعدا مدتی امام جماعت شده، بعدا مدتی تو مدرسه تو بیمارستان آمریکایی ها معلم زبان عربی شده، در اونجا زبان هم یاد گرفته، بعد از این شروع کرده به تاریخ نگاری. ایشان به علت پیدایش شبه روشنفکری یا ناسیونالیسم که از اروپا بعد از جنگ جهانی اول به خاورمیانه آمده، خب در خاورمیانه مردم مسلمان بودن و بیشتر تحصیل کرده های خاورمیانه که در حوزه های دینی تحصیل کرده بودن تقریبا انترناسیونالیست بودن، زیاد با ملی‌گرایی موافق نبودن.
در واقع ملی‌گرایی از دوره رضا شاه شروع میشه در ایران،
از دو بعد از جنگ جهانی اول میاد به خاورمیانه، وقتی که دولت عثمانی شکست میخوره و استعمار میاد به خاورمیانه و کشورهایی در خاورمیانه به وجود میاد، مثل عراق و مصر و سوریه و لبنان و تونس و مراکش و الجزایر، که تقسیم میشه بین فرانسه و انگلستان که سوریه و لبنان و تونس و مراکش و الجزایر فرانسوی ها برمیدارن و مصر و عربستان و عراق و جزایر خلیج فارس انگلیس ها برمیدارن. نوعی ناسیونالیزم که خشنم بوده و بعدها تبدیل به فاشیست میشه در اروپا به خاورمیانه میاد. خب دولت عثمانی ناسیونالیست نبوده،
بله، چون به خاطر اینکه چندین قومیت رو دربر میگرفت
ناسیونالیست نبوده. این قومیت گرایی یا ناسیونالیزم پدیده اروپاییه.
حالا در مورد اینها بحث مفصل هست، اجازه بدین برای اینکه فرصت کمه متمرکز بشه. شما در رابطه آقای کسروی، خب تاریخ پژوهیشون رو فرمودید که مطابق نظر شما قواعد اخلاقی رو رعایت نمی‌کرد، ضوابط
در مورد وقایع نگاری میگم امانت وقایع نگاری رو حفظ نکرده. در تاریخ نگاری هم ضوابطی که ابن خلدون برای یک مورخ قائل شده آقای احمد کسروی نداشت.
متوجه شدم. یک سوالی که برای من پیش میاد اینه که فتوای قتل آقای کسروی رو کسانی میدن که خودشون از علمای برجسته شیعه هستن، نمونهش آیت الله شاه‌آبادی است که استاد عرفان حضرت امام هستن، حتی ایشون 800 تومن پول میدن
بابت اسلحه
میخرن که پول گزافی بوده در اون دوره، یا فرزند علامه امینی که در واقع صاحب القدیر هستن.
بله.
چطور این آقایون این گونه قلمداد نمی کردن که پاسخ یک نویسنده رو باید با نوشته داد، پاسخ یک حرف رو ولو این که این حرف انشابت حرف نادرستی باشه از این باب باید داد؟ شما نگاه بکنیم، ما پیشینه ای داریم که فرزند در حضور حضرت امام رضا کسانی می نشینن که خدا رو منکر میشن و حضرت باهاشون صحبت میکنه، اما در یک دوره بعد نه علمای درجه چندم بلکه علمای برجسته شیعه پاسخ یک سخن رو با حکم قتل میده.
ببینید، اولا فقها حکم قتل میدن. فقها برای خودشون یه ضوابطی داره، اون چیه در فقه مطرح میشه غیر از اونی که در تاریخ مطرح میشه. امام که معصومه، هم فقیه هم مورخ، اما اینکه چگونه میشه جواب کسروی رو به عنوان محضور و دم میدن، من اینجور فکر میکنم، شاید هم این فکر من شما توش اشکال کنید، بعد از جنگ جهانی دوم که اتمام پیدا کرد، یک حرکت اسلامی در تمام کشورهای اسلامی بدون هماهنگی فیزیکی و خودجوش پیدا شد.
اینو متوجه هستم. ما اجازه بدیم در هم مورد
همین کسبی اجازه این مورد خاص رو بید. این حرکت اسلامی در ایران فدایان اسلام، در مصر اخوان مسلمین، در عراق جمعیت اخوت الاسلامیه، در ترکیه مجاهدین اسلام، در افغانستان مبارزین اسلام، اینها به طور خودجوش برای اینکه استقلال کشورهاشون حفظ بشه و نوعی استعمار زدائی بشه پیدا شد. خب این به ضرر استعمار بود، باید سرکوب می شد. ناسیونالیسم به میدان آمد برای سرکوب. سرکوبی این جهت لذا اونها هم اعدام کردن ناسیونالیستا. شما ببینید در مصر سید قطب ناصر اعدام میکنه، حتی در عربستان حاج ابو طالب یزدی رو گردن میزنن، در عراق آیت الله سید باقر صدر اعدام میشه، در ایران نواب صفوی اعدام میشه، در ترکیه 40 مفتی ناسیونالیستا یا پانتونیستا میکشن، در افغانستان سردار داوود خان قتل عام میکنه.
البته در تک تک مواردی که شما فرمایید اسلامگراها علاوه بر مباحث نظری داعیه حکومت داشتن،
بله.
هم در مقابل ناصر احساس میکرد که اینا یک گروه برانداز هستن، هم در ایران این ماجرا اتفاق افتاده، بله. هم در افغانستان همینطور شده.
در همه درست این شما داعیه حکومت داشتن به خاطر اینکه از استعمار خسته شده بودن و فکر میکردن
ملیگراها در ادامه یک سیاست استعماری اینا رو
پشت جریان رو اگر نگاه کنی، پشت جریان این ملیگراها چی نهفته؟
نظر شما استعمار؟
نظر من استعماره که پشت این جریان در حقیقت با این هماهنگی که اینها برای درهم کوبیدن حرکت‌های اسلامی به وجود میاد. شما نگاه کنید اول بدنام میکنن، تهمت میزنن، تهمت خارجی میزنن، وابسته خارجی. مصطفی کمال پاشا چی کار میکنه؟ همین کار میکنه. سردار داوود خان چی کار میکنه؟
اما همه این افراد به عنوان افراد ضد استعمار در تاریخ نامشون ثبت شده.
اتفاقا شما ببینید رضا خان به نظر شما ضد استعمار بود؟ رضا خان حتی تغییر لباسش به لباس‌های همین لباس‌های امروزی ما و کلاه پهلویش
از باب تجدد بود؟
نه، از باب این بود که انگلیس‌ها آمده بودن در هند کارخانجات فاسونی بافی زده بودن و اون چی که تولید کرده بودن دپو شده بود، بعد این فروش می‌رفت، اینجا به نام تمدن فروختن.
وقت شما چگونه توجیه می‌کنید کارخانه‌های نساجی که در دوره رضا شاه در ایران تولید شد؟
بالاخره رضا خان وقتی که ابتدا کلا پهلوینا رو برد، اول انبارهای اونا خالی شد، بعد شروع شد در سال 1114 کارخونه نساجی اومدن، در حالی که تغییر لباس در سال 1107 بعد از مسافرت
رضا خان در میتونست در ادامه هنوز هم بازاری باشه.
ببین بازاری باشید یه مقداری وقتی میگیم ناسیونالیسم، یه چیزای ناسیونالیستی در این جریان به وجود میاد که ما نباید لباس خارجی مصرف کنیم. شما چقدر دلار داشتی که بتونی لباس خارجی بخری؟ صادراتی نداشتی، از نفت چه درآمدی داشتی؟ حتی رضا خان وقتی که این فرودگاه مهرآباد رو ساخت 5 تا هواپیمای مشقی میخواست بخره، هواپیمای آزمایشی. انگلیس ها از شرکت نفت ایران و انگلیس قرض خواست ندادن. چرا ندادن؟ چون نداشت. چرا نداشت؟ چون ارزش مصرف شده بود. یه نگاه دقیق
در دوره رضا شاه میگه مهرآباد تأسیس شده بود، در دوشان تپه استفاده نمیشد.
در دوره
رضا شاه مرغی
ببین هواپیمای مشقی میخواست بخره که 5 میلیون پوند بوده، نداشت، نبود، چیزی صادر نمیکردیم، ما از نفت چیزی به ما نمیدادن.
بله، من فرمایشات شما خیلی شیرینه، منتها میخوام برگردم سر سوال خودم. عرض من این هست که آیت الله شهاب‌آدی یک استاد عرفان بودن و تصور از یک استاد عرفان این هست که با مخالف خودش سخن بگوید نه حکم قصر بده. علامه امینی از برجسته ترین در واقع علمای شیعه هستند با اون کتاب ارزشمندشون صاحب القدیر و دیگران. اما روشی رو که انتخاب میکنن روش حذف فیزیکی مخالفه.
خب این آخرین روشه. ببینید شما کتاب زندگانی من آقای احمد کسبی رو بخونید، بعد شهریور 20 منتشر شده، چگونه در این باره فکر میکنید؟ ایشون میگه که تو همون کتابش میگه من با شیخ محمد خیابانی مخالف بودم، به ده رفته بودم، از ده که برگشتم نماینده سفیر انگلیس از تهران به دیدن من آمده بود، برای من مطرح کرد که قیام شیخ بالا گرفته، شما که مخالف شیخ هستید، البته ایشون و دکتر زین العابدین خان و علی هیئت که بعدها رئیس دیوان کشور بود مخالف شیخ بودیم. شما مردم رو در شهر بشورانید، ما هم قزاق‌ها رو از بیرون می آوریم تا قیام شیخ در هم کوبیده بشه. من به نماینده سفیر انگلیس گفتم که من با شیخ مخالفم، اما دلم نمیخواد شیخ با دست خارجی سرکوب بشه. اون روز حاضر نشدم. بعد از چند روز که دیدم قیام شیخ بالا گرفته، من و علی هیئت و دکتر زین العابدین خان پیش عین الدوله رفتیم و به عین الدوله پیشنهاد کردیم شما قزاقهاتون از بیرون بیارید، ما هم مردم رو میشوریم. عین الدوله گفت من در مشروطیت بدنامم، امروز پیر شدم، حاضر نیستم این کار رو بکنم. ولی زا وقت خواستم قیام شیخ رو در هم بکوبن، مخبر السلطنه هدایت که با قزاقها به تبریز و در داخل به حساب تبریز حرکت هایی به وجود آمد، شیخ کشته شد، تمام شد. اما نمیتونید این انکار کنید که مرگ شیخ خواست انگلیس ها بود
و از طرف دیگر
و تصویر نمیتونید تبرئه کنید. چطور میشه نماینده سفیر انگلیس میاد تبریز با کسروی ملاقات میکنه، بعد شیخ از این جریان با خبر شد از ملاقات ما با این الدوله، ما را از تبریز بیرون کرد. البته آقای کسروی در زندگانی منش میگه من اشتباه کردم اون روز، این کار کردم.
اما در این حال اینگونه نیست که الان که فاصله گرفتیم، قیام شیخ محمد خیابانی علاوه بر وجوه اسلامی که داشت، علاوه بر وجوه آزادی خواهانه که داشت و نمیشه منکر شد، یک وجه تجزیه طلبانه هم داشت.
بله، حالا عرض میکنم ببینید
و از این جهت ملی گراها باش مخالف.
نه، حالا یه چیز دیگه خدمت کنم. چطور شد رضا خانم تو کار مشروطه‌خواها که در سال 1287 پیروز شدند و تهران رو گرفتند و متاسفانه شخصیت برجسته شیخ فضل‌الله نوری اعدام کردند که به قول جلال رحمت در غرب‌زدگیش میگه اون روزی که شیخ فضل‌الله رو به دار آویختند پرچم غرب‌زدگی در ایران برافراشته شد. برای شهبانی پیرمخان ارمنی بود که با 60 مجاهد ارمنی خانه شیخ را محاصره کردند و گرفتند.
شیخ طرفدار مستبدین بود.
ببینید وقتی میگیم شیخ از کسانیه که در زاویه حضرت عبدالعظیم برای مشروطه متحسن شده،
اما در انتها طرفدار مستبدین بود.
طرفدار مستبدین نبود، شیخ آدم اسلامی بود. شیخ میگفتش که قانون اساسی که شما دارید تصویب میکنید، این قانون اساسی از بلژیک و فرانسه اومده. متمم قانون اساسی که 5 نفر از علمای تراز اول در مجلس باشن و قوانینی که مجلس تصویب میکنه واسه شورای نگهبان فعلی ما که اینها تطبیق بدن با اسلام، این متمم رو شیخ باعث شده.
بله،
شما خوب وقتی نگاه میکنید شیخ میگه ما قانون اساسی داریم، نظام نامه میخواهیم. خب شیخ در حضرت عبدالعظیم متحسن میشه و نشریاتی منتشر کرده که متاسفانه اون نشریات نسل فعلی ما سخته براش خوندنش.
بعد ببینید ما داریم فکر کنم هی دور میشیم، چون در تو شیخ اگر بخواد
نه شما ببینید شما خودتون دور میکنید.
آقای آیت الله بهبهانی فرزند خب به عنوان یک شخص هم رتبه شیخ فضل الله آرای دیگری داشته، اخوند خراسان.
نه آیت الله ببینید شیخ دیگری داشته. ببینید شیخ وقتی اخوند خراسان یک صاحب کفایه است، نمیشه دانش این کار کرد و یکی از دانشمند بزرگیه، ولی در مقابل آخوند خراسانی آش محمد کاظم یزدی هست
که البته در سطح اون نیست.
چرا؟ از نظر فقهی از مرحوم آخوند جلوتره، از نظر اصولی عقبتره. ببینید ما یک اصول داریم، یک فقه داریم، بعضی ها متخصص در اصول، مثل این که آخوند خراسانی کفایه رو نمیشته، ولی مرحوم استاد احمد کاظم یزدی عروت الوثقا رو نوشته که عروت الوثقا ردیف لمعتینه. نگیم ردیف نیست، هر کدومشون در یک چیزی تخصص بالایی داشته.
مگر یک کمی متفاوته، من چون مباحثی که حضرت عالی میفرمایید خیلی مباحث مهمیه، اما ترجیح ما این است که مباحثی که به دوره خودتون مربوط هست صحبت بکنیم، چون دانش تاریخی شما انصافا خیلی غنی هست. ببینید در مورد آقای کسروی دوباریشون ترور میشه، درسته؟
بله، یه با خود نواب صفوی ترور.
چطور ترورش میکنه؟
ببینید نواب صفوی در نجف کتاب شیعه گری آقای احمد کسروی به مرحوم آیت الله صدر حسن اصفهانی نشان میده، به مرحوم آیت الله حاج حسین قمی نشان میده. اگرچه نواب صفوی در خدمت علامه امینی تلمس میکرده و علامه امینی چنان غرق در ولایت شده بوده، این که میگن ذوب در ولایت، باید این ذوب در ولایت در وجود امینی دید، صاحب القدیر نشون میده القدیرش. در این حال با آیت الله خویی نشان داده بوده، اصلاب الهادی شیرازی نشان داده بوده، کسانی که در سطح مراجع بودن نشان، همه اینها
بودن
بودن میده. وقتی سفر میکنه میاد به ایران، همه اینها بهش پول میدن، یکی 7 تومن میده، یکی 4 تومن میده. آیت الله صدر الله مدنی 13 دینار پس انداز کرده بود که ازدواج کنه، همه 13 دینار میده. تقریبا این که میگن اجماع، اجماع فضلای نجف
بر هدر رفتن خونه کسروی بود،
به هدر رفتن خونه کسروی بود. وقتی میاد ایران، خب میره خدمت آیت الله شاهرودی. آیت الله شاهرودی عارفی بوده که آدم تعجب میکنه، خود من هم تعجب میکنم، یه عارف بزرگوار چگونه یکی از مریداش رو صدا میکنه، 800 تومن ازش میگیره، اصله میخرن به نواب صفوی میدن. اما
منظورتون آیت الله شاهابادیه؟
شاهابادیه، این عالم بزرگوار چطوره؟ در حقیقت در دوره رضاخان نوعی مذهب زدائی هست. شما اگه به زندگان نامه آقای احمد کسروی نگاه کنید، ببینید موقعی که دانشگاه تهران رضاخان بنا میکنه، حکمی به احمد کسروی میده در 1314، ایشون مأمور ویراستاری واژه‌های عربی از فارسی میکنه
فرهنگستان،
تو فرهنگستان، و حکم رو به کسروی میده و کسروی که یه روز دادستان تهرانه. خب اینه، نمیتونید راجع به کسروی انکار کنید که آقای کسروی وکیل مدافع تسخیری تقی ارانیه.
بله، 53 نفر.
53 نفر. و بعد از شهریار 20 وکیل پزشک احمدیه،
وکیل تسخیری، البته
هر دوش تسخیریه، فرق نمیکنه.
وکیل تسخیری الزاما به معنی همدلی با متهم نداره.
نه، ببینید میتونه وکیل تسخیری وکالت قبول نکنه،
استنکاف کنه.
بله، میتونه تسخیری، این قاتل، او مقتوله، یکی رو رضاخان کش، رضاخان مأمورش کرده، تقی ارانی رو در 15 بهمن سال 1318 در زندان با آمپول هوا بکشه
توسط پزشک احمدی. حالا از این طرف خود پزشک
احمدی
حرفه‌ای برخورد کرده.
ببینید، خب از احمد کسروی که شما انتظار دارید یک مورخ صادق باشه انتظار ندارید، پروتوگراس باشه که هر پرونده‌ای رو بدن دستش سفسطه کنه و تبرئه کنه.
بله،
احمد کسروی دارای ایدئولوژیه، دارای عقیده است، اگرچه وکیله، اما این وکیل باید حوزه وکالتش معلوم باشه.
همینطوره. فرمودید که در واقع مرحوم نواب میاد و از آیت الله شاهابادی
بله، مرحوم نواب وقتی میاد خودش برای من تعریف کرد، گفت من قبل از این که بخوام به کسروی حمله کنم رفتم باهماد آزادگان. باهماد یعنی حزب. آقای کسروی واژه ترکیبی هم درست میکرده خودش.
بله،
خودش باهماد درست کرده، در حشمت دوله بوده. یه وقتی وارد شدم فقط چهار تا حشمت دوله دیدم که عده جوان دارن والیبال بازی میکنن. خب نواسایی هم جوان بوده، قبول لب پتاشو میذاره کنار با اینا والیبال بازی میکنن. تا احمد کسروی میاد، میره پیش احمد کسروی، با احمد کسروی بحث میکنه. کسروی برمیگرده میگه که سید جان، تا کی خرافات دور یک آهن مثل بت میگردید و شفا میخواهید؟ 1400 سال پیش این آدم علیه دولت وقتش قیام کرده، سرکوب شده.
امام حسین منظورش بوده،
به امام حسین، به حضرت رضا، فرق نمی کنه. شما در عصری که هسته مرکزی اتم پیدا شده و میبینیم دنیا چگونه به وسیله تکنولوژی پیشرفت کرده، شما هنوز دور این ظریف میگردید. نواب صاحب برمیگرده به آقای کسروی میگه که آقای احمد کسروی عاشق شدی؟ اگر معشوق یه هدیه به شما بده با مسائل دیگه ای که به تقدیم میشه یکی میشماری یا اونو محترم میشوه؟ ساده تر بگم، عکس بچه ها تو جیبت هست؟ گاهی عکس بچه ها تو برمیداری میبوسی، مقباس چرا میبوسی؟
چندشانی از یار داره،
یاری داره. بعد میگه شما به اروپا رفتی؟ نرفتی که. هر کس میره اروپا به طور سمبولیک هر رجل سیاسی که میره باید یه دسته گل ببره رو سرباز گمنام، قبل سرباز گمنام بذاره. سرباز گمنام کیه؟ این قبل چی خوابیده؟
همه اینها رو در واقع نواب اونجا
به کسری میگه. ملت ها برای اینکه سمبول های افتخار داشته باشن سرباز گمنام میسازن. به نظر من یهودی منصف، مسیحی مسلم منصف، کسانی که هر دینی دارن حتی ملحد منصف باید برای حسین بگریه.
پس کجا بس گره میخوره؟
همینجا گره میخوره که آقای کسروی میگه شما قرآن خواندی؟ میگه بله. میگه من در قرآن نخوندی؟ لا تکرم و موتا کن، مردگان خودتونه اکرام نکنین. نواسه میگه قرآن در بردم از زیبم، گفتم آقای کسروی آیه رو به من نشان بده. گفت تو نشان بده. من گفتم خوشبختانه چنین آیه در قرآن نیست. اینجاست که احساس کردم این آدم قرض ورزه. وقتی جلو دوستانش دید من گفتم چنین آیه در قرآن نیست و شما آیه میسازید، دروغ میگویید، قرض ورزی میکنید، در شیعه‌گریتون قرض ورزی کردید، در شیخه‌گریتون شیخ احمد احسایی رو شیعه رو منتصب کردید به شیخ محمد احمد احسایی، و در صوفیگریتون به شیخ احمد احسایی که مال احسای عربستانه و در یزد آمده و از یزد آمده در قزوین، بعدن گفته من رکن چهارمم، شما اون منتصب به تشیع میکنید،
بهایی‌گری رو،
هم بهایی‌گری هم شیخی‌گری.
بله.
چون در تبریز شیخی زیاد بوده. اینا میدونن مرحوم سقط الاسلام هم شیخی بوده.
بله.
مرحوم ستارخان هم شیخی بوده. ستارخان دلال اسب بوده.
بله.
شما با غرض صحبت میکنی، نمیخوای با منطق صحبت کنی.
پس چطور میشه؟
بعد کسروی میگه شوخی کردم. دست سیدی میگیره تو عشتی خونش. بچه سید اینجا دیگه نیا، ها میدم میکشنت، گروه رزمندم. نواسه به اونجا میگه که من میدم، من میکشمت. میگه اینجا احساس کردم که این آدم قرض داره، نیامده یک رفرمیست باشه، یه اصلاحگر مذهبی باشه. گاهی اوقات بعضی ها رفرمیستن در پروتستان ها.
بله متوجه شدم. فقط عکس عمل نواب چی هست؟
میگه من میخوشمت، میاد بیرون، میاد بیرون، تصمیم به قتل کسروی میگیره. یک بار مرحوم حاج سراج انصاری برای من تعریف کرد. حاج سراج انصاری کسی که شیعه چه میگوید نوشته.
بله.
و ماتریال منشأ فساد نوشته، مجله مسلمین داشته، جمعیت اتحادیه مسلمین داشته. میگه من دیدم نواب صاحب یه شمشیری که ماست نمیبره برداشته داره تمرین میکنه چجوری کسروی رو بزنه. بعد از این میره خدمت، بعد از زدن دفعه اول کسروی.
چگونه میزنه کش دفعه اول؟
دفعه اول که حمله میکنه آقای کسروی تو اساش
شمشیر داشته.
شمشیرش میکشه به طرف این حمله میکنه، نمیتونه بزنه. کسروی زخم جزئی برمیداره به طوری که سرپایی معالجه میشه.
هر دو با سلاح سرد بودن.
بعد که کسروی میره بیمارستان، نواب صاحبی دستگیر میشه، 13,000 تومان براش قرار صادر میکنن که آزاد بشه. نواب صاحبی
پول گزافی بوده.
بله.
پول بسیار گزافی بوده.
نداشته. بازاری های تهران جمع میشن، 13,000 تومان میدن، نواب صاحبی آزاد میشه. به محض این که آزاد میشه جلساتی تشکیل میده در انتهای بازار عباس‌آباد. عده جوانها رو دور خودش جمع میکنه. از این طرف هاشتراج انصاری و چند نفر از روحانیون که علیه کسروی می نوشتن، خب در مشهد پدر من می نوشت، تذکرات دیانتی داشت، چون با کسروی هم دوره بود، حتی یک بار کسروی که وکیل شده بود از پدر من دعوت کرده بود که با او در رابطه با نوشتارهای مجله پیمانش که در زمان رضا خان منتشر میشده همکاری کنه. پدرم همکاری نمی کنه، حتی موقعی که داور میاد به تبریز و از روحانیون درخواست میکنه که بیان در دادگستری کرسی قضاوت بگیرن، پدرم میگه من نوکر امام حسین بودم و دلم میخواد تا آخر عمرم نوکر امام حسین باشه.
در واقع با دادگستری جهل مخالفت میکنه.
مخالفت میکنه، هیچی معتقد بود که دادگستری جدید، البته میگفت ما روحانیون به قدری نسبت به احکامی که داده بودیم این احکام زد و نقیز بود که وقتی دادگستری جدید تشکیل شد روحانیون روشنفکر از پیدایش دادگستری جدید خوشحال شده.
هم خب در واقع بخشی از منابع درآمدیشون هم از دست دادن دیگه، چون محضرها بسته شده بود.
محضرها بسته شد، ولی خب روحانیون از وجوهات فرق شیعه با اهل سنت هم، الان اهل سنت هم از زکات
دارن. وجوهات بودن، اون بحث محضر رو در واقع
محافظ. بله، خود پدر من میگفت من چند تا سند خانه نوشته بودم وقتی اجازه اجتهاد هست.
بله. فرمودید که با مرحوم داور، با در واقع وزیر دادگستری و بنیانگذار دادگستری جدید، ایشون نمیپذیرن. حالا بگردیم در مورد آقای کسروی.
کسروی میپذیره.
بله.
و میره قاضی میشه در تبریز. بعد میاد اولین دادستان تهران آقای کسرویه.
بله.
40 روز دادستانه ایشون. بعد البته از دادگستری یا بازنشسته میشه یا خودش استعفا میده، اینه من یادم نیست. ایشون میشه وکیل دادگستری. وقتی وکیل دادگستری میشه، بعد از در حین وکالتش پروانه نشریه پیمان رو میگیره. من نشریه پیمان مطالعه کردم، یعنی که نمیدونم شما معتقدید به این که من 4 تا کتاب خوندم یا نه.
اختیار دارین، شما دانش تاریخیتون بسیار غنی هست.
خواهش. مجله پیمان من در کتابخانه مسجد گوهرشاد گرفتم و خواندم. 18 سالم بود.
بله. در واقع خب این افکار روز به روز باعث میشه که از نظر علما کسروی فاصله بگیره از دیانت و تا منجر میشه به حکم قتلش. در نوبت دوم که در واقع سید حسین امامی میاد بر اساس حکم مراجع اقدام میکنه، سوال این هست که چرا آقای حدادپور معاون کسروی هم کشته میشه؟ میگه برای اونم حکم مجرد داشتن.
خود به خود آقای حدادپور در یک جنگ مغلوبه کشته میشه،
برای اون حکم نبود،
در اون حکم نبود، ولی در یک دعوایی که دست جمعی در مقابل بازپور شروع شده و آقای حدادپور از کسروی حمایت میکنه و کسروی اسلحه میکشه و یه گلوله به کف دست امامی میخوره، اتفاقا من مرحوم نواب صابر بعد از این قضایا در منزل من دیدم.
بله.
علت اینم که دیدم این بود که پدر من نشریه منتشر میکرد به نام تذکرات دیانتی، 100 تا 30 شی به ما میداد که تا کنیم. یعنی مجانی به ما پول نمیداد. سال 1924 هم بود. من فارسی رو خوب میخوندم، با اینکه کلاس سوم اینا بودم روزنامه ها رو میخوندم.
در واقع اونجا محکوم نبو بودیدیم و براتون تعریف کرد که به چه ترتیبی اقدام شده ماجرای
بعد از زندانم، بعد از اینکه جز شدم تایید. منزل ما روزنامه ها میومد. یه روز من روزنامه دیدم به نظرم مردم بود، مال حزب توده.
بله.
عکس نباب صفویری انداخته که دستش به شاله، کمرش یه عمومه جولیده ای داره، تیت زده نباب صفوی به هوشیگری های او در پایتخت. چون روزها حزب توده از کسروی حمایت میکرد، حتی کسروی کتاب برجاوند بنیاد شد با آقای فریدون تفضلی که چپ بود اون موقع در بیمارستان به او تقدیم میکنه.
بله.
اگر شما دیدید این تقدیم میانه. بعد ایشون میگه که نباب صفوی که دستره در انتهای بازار عباب ساعت تشکیل میده، امام اینا مأمور میشن کسروی رو بزنن. چون مرحوم حاج سراج انصاری اینا اعلام جرم کرده بودن علیه کسروی که نشریاتی علیه شیعه می‌نوشته، لذا بازپرس کسروی رو احضار کرده بود. اینا از احضارش با خبر بودن.
بله.
به همین جهت چون با خبر بودن میرن تو اتاق بازپرس میزننش، از کسروی محافظت میشود.
در واقع جرم مشهود محسوب میشده. دقیقا روبروی خود بازپرس هم خودش رو میزنن.
هم حداتور به دفاع برمیخوزه و وقتی به دفاع برمیخوزه پشته میشه.
درسته. و در این حال
بازپرس هم قش میکنه، میفته زیر میز و مورم نمیاد اینا رو بگیره. اینا میان تو حیات تو محبته دادگستری میگن کشتیم کسروی را، کشتیم دشمن خدا را. بعد درشکه میگیرن میرن بیمارستان سینا که ما دستشون رو پانسمان کنن، چون اسلحه کسروی به کف دست امامی خورده بوده.
اونجا دستگیر میشن.
اونجا دستگیر میشن. در این موقع نباب صفوی به محض که میفهمه کسروی باشد، سوار اتوبوس میشه میاد مشهد. در تهران از آیت الله شاهبادی، آیت الله کاشانی، حاج سراج انصاری میرسن مشهد، میرن منزل کی برن. اونها میگن در مشهد یه حاج غلام حسین تبریزی هست مربوط به حاج غلام حسین ترکه، او ضد شاهه و مخالف کسرویه و نشریات، برو به منزل. او اسفند سال 24 بود
که در واقع وقتی اونجا میره ایشون رو میسپاره به یکی از،
حالا من خودم در باز کردم رو نباب صفوی. من مدرسه دارالتعلیم میرفتم، قبلش من دبستان ملی سعادت رفتم کلاس دوم، قبل از کلاس دوم مدرسه نرفتم، مکتب رفتم.
بله.
یه مکتبی داشتیم، یک شیخ ترکی بود، چشماشم به قول مشهد یا کلاج بود، تاب داشت. اصلا دختر و پسر، پسرهایی مثل من 7 ساله 8 ساله میز اول می نشستن، دخترها هم همراه ما بودن. این خودش و زنش مکتب خانه داشتن. هر وقت عصبانی می شد ترک هم بود، به جای فحش دادن می گفت جلوله، فیشه، تفه، تفه. این رو من هم زیادمه تو مغزم از بچه. بعد از اون مکتب که اون محله پاچنار بود اومدیم نزدیک حرم حضرت رضا که الان اون خانه که پدرم خریده بود، وارد صحن رضوی شده تو رو رو حمام شاه. اونجا پدرم من ورداش خداش به کلاس دوم مدرسه محمدی سعادت.
اینا خیلی مباحث جالبیه، اما میترسم از بحث اصلیم یک کمی دور شیم. فهمونه در رو برای کسروی باز کرد.
حالا اونو میگم دیگه.
بعد
کلاس سوم ما رفتیم مدرسه شهر. در کلاس چهارم پدرم یه مدرسه درست کرد به نام دارالتعلیم دیانتی. خب مقام معظم رهبری هم تو مدرسه رفته. من برادر مقام معظم رهبری آقای محمد خامنه‌ای هم کلاس بودم. ایشون البته یک سال از من بزرگتره، برای 1315 میشون 1314 است. ما که رفتیم اونجا اول ما رو گذاشتن کلاس سوم، شش ماه بعد گذاشتن کلاس چهارم، ما کلاس چهارم بودیم. یا آقای مولوی بود از هندوستان آمده بود، شاعر بود، شعر فارسی میگفت. یا عاشق محمد کرمانی بود که متأسفانه بعدا درباری شد، اشعار رو نمیمد به ما میخوند و ما از بر میکردیم. مثلا یکی از اشعارش این بود که صوفی که به دین حق بری شد، در گفتن یاوه ها جری شد، در مذهب صوفیان گمراه الله علیست الله، در مذهب عارفان آگاه مولاست علیست مولا. این شعر رو بعد از این شعر گفت که خودشو تبرئه کنه. یه شعری گفته بود که ما از بر میکردیم، الصلاة علی النبی فاللیالی والایام نور الله فی الورا شمس و صدق و صدا الرحمن و الرحیم. من یه روز داشتم این شعر از من میکردم، پدرم گفتش که یه بار دیگه این شعر رو خوندم، گفت چرا به پیغمبر الرحمن گفته؟ از صفات خداست، رحمان به هیچ کس جز خدا نمیشه گفت، نام خداوند بر پیغمبر هم نمیشه گذاشت. سر این جریان اختلاف افتاد، یه مجلس بحثی تو منزل ما گذاشتن که من تو مجلس بحثم بودم. مرحوم آشق هاشم قزوینی، استاد آقای خامنه‌ای، آشق مشتبه قزوینی، آشق کاظم دامغانی، پدر آقا حسین جواد خامنه‌ای، آشق غلامحسین بادکوبه‌ای
اونجا بودند و مباحث رو داشتن.
اینا آمدن اونجا. بعد این آقای مولوی گفت شنیدم ارتداد منه میخواد صادر کنید. یادم من بچه بودم چی نه سلام دم عاشق غلام حسین باز گفت بله اگر شما به پیغمبر صفت خدا رو بدید خب مرتدید مشرکید. من کلاس چهارم از اون مدرسه اومدم بیرون، من پدرم آورد بیرون، هیئت امنا ترجیح دادن شیخ محمد کرمانی باشه.
آقا اجازه میدید برسیم به بحث کسروی؟
بله.
دور میشه ما. من سوالم این هست که مرحوم نواب در واقع میاد شما در رو باز میکنید؟
بله من در رو باز کردم، نگاه کردم تا بهش دیدم این همون عکسی که من تو روزنامه ها دیدم.
بله.
که نواب صفوی و هوچیگری های بود بر پایتخت. با عجله اومدم به پدرم گفتم پدر جان نواب صفویه.
ایشون دستور پذیرایی دادن،
گفت بیرونی رو باز کن، هدایتش کن به بیرونی، به مادرتم بگو اگر صبحانه نخورده برای شما. بعد آن نواب صفوی گفت وقت اومدم منزل شما مشهد شدم یک تومن پول داشتم، رفتم حمام 5 گران شد دادم حمام 5 گران پول داشتم. خود نواب صفوی به من گفت خب من به مادر دومم گفتم چون من مادر دوم داشتم.
مادر اولتون اگر اشتباه نکنم سر قضیه کشف حجاب فوز میکنه.
بله درسته. مادر اول من کشته میشه به نوعی.
بله.
جوان بوده 24 سالش بوده، پدرم که از تبریز تبعید میشه، مادرم 2 تا بچه داشته. به مادرم می نویسه که شما می توانید جوانی در تبریز بمانی، می توانید بیای مشهد با من زندگی کنی. در حقیقت در سال 1311 مادر من 19 سال شد، ترجیح میده که 2 تا بچه‌ش با خودش بیاره مشهد. بیاره مشهد اون موقع تو خانه ها که آبدوله کشی نبود، حمام هم نبود،
بیرون
میرفتن. یه حمامی بود سالار بهادر اسمش تو محله پاچدار، تا اول آفتاب مردانه بود، بعد از آفتاب زنانه میشد. مادرم با زن همسایه که خانم آقا اسمش بود و من دیده بودمش، آذری بود، با هم میرن حمام. از حمام که میاد بیرون پاسمان اداره سب میبینه 2 تا زن چادری آمدن بیرون، حمله میکنه، چادر مادر من برداره، مادرم فرار میکنه، خودش میخواد بندازه به خانه همسایه، پاش گیر میکنه به چارچوب خانه، با شکم میخوره زمین، حامله بوده، بچهش میندازه، 16 روز بعد میمیره. و من 1 سالم بوده. الان هم چهره مادرم یادم نیست. پدرم در مشهد ازدواج میکنه، یه آقای علو الهدایی بود، پدر این آقای علو الهدایی ممجمه این مشهد.
در واقع مادر شما میشدن، نامادری شما میشدن، عمه آقای علو الهدایی.
بله بله. که این برادرم که الان نماینده خبرگانه با امام جمعه مشهد، پسر دایی پسر عمم.
بله.
من چشمم که باز میکنم مادر دومم میبینم، 1 سالم بوده. مادر دوم خاطراتی داره.
و پدر دستور داده بودن به مادرتون که در رو باز کنند و صبحانه برای مرحوم نواب
ببرند.
در واقع ببرند.
من رفتم مدرسه دیگه. ظهر که آمدم سر نهار مادر دوم من که علویه بود و سید بود، پدرم به مرحوم نواب صفوی میگه شما از حیات عبور کنید تا خانواده ما شما رو ببینند. سر نهار مادر دوبوبم گفت من چهره حضرت علی اکبر رو دیدم، من هنوز یادمه، خیلی در من اثر گذاشت. که مادر دوبوبم میگه در چهره نواب صفوی حضرت علی اکبر دیدم.
و میسپرن ایشون رو به یکی از یاران،
به یکی از کسانی که در مشهد هم لوتی های مشهد بهش احترام میذاشتن، هم خودش متدین بود، به نام علی آقای زیایی. خونه اون تو 409 بود، 409 بود، خونش اونجا بود، مشمر بود. خب ما در همون جلساتی که شبهای دوشنبه ما نوبت میفتد با آقای علی آقای زیا که در خانش پدرم درس تفسیر میکفت، ما اونجا نباب شفوی رو دیدیم.
بله.
یک شب پدرم مریض شد.
چه اتفاقی میفته برای در واقع آقای سید حسین امامی؟ ظاهرن ایشون هم در واقع خیلی زود آزاد میشن به خاطر اینکه علما حکم داده بودن که این قتل درسته.
من مرحوم سید حسین امامی رو در منزل همین آیزیاد دیدم، نباب صفوی بود، سید حسین امامی بود، مرحوم سید عبدالحسین واحدی، حالا هر سه شهید شدن، شوخی میکردن با هم. بعد از اینکه نباب صفوی در منزل پدرم در منزل آیزیا مخفی شد، بعد از او به خرب نیشابور رفت، از خرب نیشابور به نجف رفت، در اونجا اقداماتی کرد که سید حسین امامین ها آزاد بشن و آزاد شدن
برای علما.
برای بعد از آزادی چون پدرم جلسات تفسیر داشت، شبهای دوشنبه منزل همین آجزیا بود. یک شب دوشنبه که ما رفته بودیم منزل آجزیا، شهید نباب صفحه بود، شهید واحدی بود و شهید سید حسین امامی هم اونجا بودن، آزاد شده بودن، شوخی هم میکردن. یادم نمیدونم چی گفت سید حسین امامی مرحوم نباب صفحه، آقا دروغ میگوید. بدنم خندیدن اونجا گفتن این نباب صفویه.
یکی از فرازهای دیگری که در واقع جزء ترورهای انشبت که فدایان اسلام محسوب میشه، ترور رزمارا هست و خب ظاهرا اون حمایتی که
قبل از ترور رزمارا ترور عبدالحسین حجیر هست.
بله ترور حجیر هست. حالا اگر بخوایم بپردازیم با توجه به فرصتی که داریم، جالب هستش که در سال 1329 فدایان اسلام به چنین قدرتی میرسن که قبل از این که بخوان ترور بکنن پیش آگهی میرن، یعنی اطلاع میدن، تیتر روزنامه
راجع به حجیر هم میدن، راجع به کسروی هم میدن.
بله، در طور تیتر روزنامه نبرد ملت که آقای امیر عبدالله کرباسیان بود این هست که ما از این پس با زبان گلوله سخن خواهیم گفت. و وقتی هم که در واقع کشته میشه رزمار را می‌نویسن، تیچ میزنن که رزمار را به جهنم
و بسایر خائنین به دنبال او رزمار.
دقیقاً روز نهم اسفند همون سال در واقع مرحوم سید عبدالحسین واحدی در مسجد شاه میگه که ما مسلسلها را میجویم و توفالش را بیرون میریزیم. منظورش چی بود؟ میگه مسلسل جویده میشه.
ببینید که استعاره است. شما وقتی میخواد در استعاره صحبت کنید، این همه شعرا استعاره مصرف میکنن، چیه؟
دور از ذهن جویدن مسلسل.
ببینید درسته، برای همین روزنامه ها نوشتن آقای نباب صفوی مسلسل از آهن است و جویده نمیشود. در نهم اسفند که ایشون سخنرانی رو میکنه من اونجا بودم.
بله. من چطور وقتی که این ترور اتفاق میفته مرحوم خلیل طهماسبی در واقع با عنوان عبدالله موحد رستگار خودش رو معرفی میکنه؟
ازش میپرسن، میگه بنده خدا هستم، یک تا پرست هستم، با رفتن در بستر شهادت رستگار شدم.
یعنی اسم مستعارش این گونه انتخاب میکنه؟
بله، من هم وقتی دستگیر شدم وقتی میگفتم مهدی عبدالخداییم، اول باور نمیکردم من عبدالخداییم. شبانه فرستادن شناسنامه من از پدرم پرسیدن، گفتن عبدالخدایی، فکر میکردن عبدالخدایی هم
مثل ماجرای طهماسبیه. درسته که البته بعدن اتفاقی که میفته اینه که آقای طهماسبی هم آزاد میشه، منتها این دفعه با ماده واحده مجلس و در واقع تصویب سنا. شاه امضا میکنه؟
بله، حالا عرض میکنم خدمت. ببینید من
در واقع دام ترور،
البته ما ترور نمیگیم،
خودش رو اعدام انقلابی،
ما ترور، ما دفاع میگیم.
دفاع نیست دیگه.
ببینید حالا من خدمت رو عرض کنم. چرا
کشتن؟
نه کشتن دفاعه. اگر شب
حمله نکرد به اینکه این حمله کرده
باشه، اگر ببینید حمله چجوری میشه، حمله نیروی نظامی دست رزماراست، هر گوینده ای رو دستگیر میکنه، پیغام داده من مسجد شاه سر آیت الله کاشانی و مجلس سر دکتر مصدق و نباب صفوی تحویل دادگاه
با این دراعت در واقع اقدام پیش دستانه میشه و در واقع رزمارا کشته میشه.
رزمارا من بودم تو مسجد که سید عبدالحسین واحدی سخنرانی کرد، من بودم تو مسجد که رزمارا کشته شد، من خب یه نوجوان 14 سالی بودم، اومده بودم تهران، دست فروشی میکردم.
بله.
رفته بعد از ظهر میرفتم مدرسه مروی درس عربی میخوندم.
صابون فروختم.
صابون عطری میفروختم. صابون عطری ایرانی اکبرزاده بود و صادقی میخردم که 3 گرم 10 یک 5 گرم میفروختم.
تقریبا 1 گرم 10 شهی سود
است. در یه تومن 30 شهی سود. گاهی روزا 5 تا در میآوردم. 5 تا موقع
خیلی خوب بود.
در موقعی که جریان فاطمه اتفاق افتاد، من شاگرد حاج کاظم باقرزاده خورسندی بودم.
بله.
آقای حاج کاظم باقرزاده خورسندی بچه خواهر ستارخان بود. دو تا چشماش هم در مشروطیت از دست داده بود. کور بود ولی وارد کننده میخ و لولا بود.
بله. شما همونی که در مسجد بودین که در واقع ترور میشه
رزمارا. حالا عرض کنم خدمت شما. وقتی نخست آیت الله فیض در روز دوشنبه 14 اسفند سال 1329 فوت کرد،
مجلس ختمش بوده دیگه،
آیت الله فیض از خصوصیاتش این بود که متنجس را نجس نمی‌داند.
دقیقا یعنی چی؟
ببینید شما دستتون خونیه،
خب
یه پارچه برمیده روی این روی چسبونید، این پارچه میشه نجس، یه پارچه میاد روی این میذارید، این پارچه از اون
نشت میکنه.
این نشت رو میگن متنجس. چرا میگن این نشت استحاله شده؟ آیت الله فیض میگه استحاله یعنی حالی به حالی شده، دیگه اون نجس نیست. مشهور به این بود که آیت الله فیض، خودش هم قومی بود، با آیت الله قرجدی در زمان خودش وجوهات از مردم قوم نمیپذیرفت، میگه از آیت بدید با آیت الله فیض. ایشون فوت میکنه، دولت برای اینکه خودش مذهبی جلوه بده اعلام میکنه روز چهارشنبه که سوم آیت الله فیض و 16 اسفند در مجلس شاه ختم میذاره. دستورش رو جمع کرده بود، جمع میکردن چون خط سیر بود. ما هم شبا اساس میذاشیم تو مغازه آقای حاج کاظم بهار، آقای مجلس شاه تو دالون مجلس شاه ایستاده بودم. رزمارا وارد شد، یک کلوشاکو تو سی سرش بود، پاکتون سرمهی و یه دستش تو جیبش بود، همجور نگاه بود، چشمای تیزی داشت. یک لحظه چشماش به چشمای من تلاقی کرد. من تو دالون بودم، ایشون وارد حیات شد. وقتی وارد حیات شد صدای 3 گلوله بلند شد، یه عده کف زدن گفتن براو براو، یه عده الله اکبر گفتن، هنوز الله اکبر اینجا متداول نبود. خب شلوغ شد، پاسمان ها ریختن، مردم متفرق کردن. ما هم از مسجد اومد بیرون، کفشمون هم تو مسجد جا گذاشتیم. یک دونه ارزم به خدمت شما چیز بود، یک دونه قهوه خونه بود تو بزرگی مروی، دیزیری میداد 5 گرم یک نفره. ما 2 میشدیم یه دیزی میخریدیم 5 گرم دوتایی میخوردیم. چون این قهوه خونه رادیو داشت، اون روز مخصوصا رفتیم دیزی بخوریم که خبر رو گوش بدیم. رفتیم نشستیم، یه ساعت 2 بعد از ظهر شد، ما 2 بعد از ظهر خبر میگفتن. خب امروز سپهبد علی رزمارا در هنگام ورود به مسجد شاه برای شرکت در ختم آیت الله فیض با 3 گلوله توسط جوانی که اسمش عبدالله موسده واحده از بگار بود مزروف شد. بله. تا نخست وزیر را به بیمارستان رسوندن جان به جان آفرین تسلیم بود. بعدها من از خلیل تحمسوی که باش تا شاید تا 27 آبان سال 34 باش بودم، خب من گلوله را که زدم، اولین گلوله را زدم از پشت به مغز رزمارا، سرشه که اینجوری برگردون، من فکر کردم گلوله نخورده، خود اسلحه بکشه. 2 گلوله دادم به تو شانهاش که افتاد. وقتی وارد بازار بزازار شدم گفتم الله اکبر الله اکبر الله اکبر کشیدم، میتونستم فرار کنم. من زدم دستگیرم کردن، گفتم الله عرضم خدمت شما، اسمم عبدالله موعد رستگاری. شب نشستم پای رادیو، بیدم رادیو میگه 10% سهام شرکت پریتیش بتلوم انگلیسی در تمام بورس‌ها تنزل کرد.
سوال این است آقای عبدالخدایی، در واقع توی این ماجرا راه برای جبهه ملی باز میشه با ترور رزمارا؟
اینجا یه جریانی اتفاق میفته. مرحوم نواسابی تو منزل شخصی به نام حاج محمود آقایی که آهن فروش بوده مخفی بوده، از رهبران جبهه ملی درخواست میکنه که بیان منزل آقای حاج محمود آقایی. دکتر بقایی، مکی، حاجی‌زاده، نریمان، شایلان، بعضی ها میگن پشت قرآن هم امضا میشه، همشون من جا. آقای دکتر مصدق، آقای دکتر فاطمی، من اصالتاً از طرف دکتر مصدق اومدم اینجا، نیابتاً از طرف خودم. در اونجا همشون میگن سد راه ما رزماراست، اگر شما رزمارا را از من بردارید ما حکومت را اسلامی اعلام میکنیم.
اسلامی؟
اسلامی، قول میدن، چون نواب شبیه تأکیدش روی حکومت اسلامی بود. حتی اینجا تکمش را برن وقتی در مؤتمر اسلامی
در مصر،
در فلسطین، در اردن،
در فلسطین،
عمان شرکت میکنه، اون موقع شهر اورشلیم یا شهر قدس دو قسمت بود، یه قسمتش دست اسرائیل بود، یه قسمتش دست اردن. به وقت وارد شدم دیدم همه میگن حمله اسرائیل به سرزمین عربی فلسطین. پشت تیرگون رفتم گفتم اگر افتخار به اسلام، به عربیت باشه، من فرزند بهترین مرد عربم، من سیدم و فرزند پیغمبرم، شما اگر از عرب پیغمبر رو بگیری قومی وحشی هست، عرب پیغمبر به شما شخصیت داده. تا زمانی که میگید حمله اسرائیل به سرزمین عربی فلسطین پیروز نمیشه، حمله اسرائیل به سرزمین اسلامی فلسطین.
درست. خب بعد فهمیدید که در ایشون صحبت از حکومت اسرائیل میکنه و قول حکومت اسلامی میدن و طبیعتاً با ترور رزمارا یک مانع بزرگ از سر راه برداشته میشه.
خود همه اونها قول میدن. یکی از اشکالات نواب صفوی به آقای دکتر مصدق برد آیت الله کاشانی همین بود، شما
قول داده بودید،
قول حکومت اسلامی دادید.
آقای عبدالخدایی، ترور رزمارا رو باز این گونه توضیح میدیم که ایشون به عنوان قوه قاهره قصد سرکوب داشت. ترور عرشوت که کسروی رو اینگونه توضیح میدیم که افکارش افکار موهنی بود و مرتد محسوب میشد و محدود دم. روز 16 اسفند در واقع رزمارا ترور میشه، دو روز بعد یعنی 18 اسفند فدایان اسلام در واقع دکتر زنگنه وزیر فرهنگ رزمارا رو ترور میکنه. این دیگه برای چی ترور کرد شد؟
فدایان اسلام دکتر زنگنه رو ترور نمیکنه.
تمام مطبوعات اون روز نوشتن که فدایان اسلام ترور کردن.
این ایهام پیش آمد، آل نصرت الله قومی.
بله.
به علت این که نمره کم گرفته.
این نصرت الله قومی جز فدایان اسلام نیست؟
نه نبود. بعدن که به زندان رفت و در زندان با افکار نباب صفوی آشنا شد، نباب صفوی
این نباب صفوی برای چی چیز میکنه، برای این برای چی وساطت میکنه که اون آزاد بشه؟
بعد از این که آقای قومی به فدایان اسلام اظهار علاقه میکنه و از زندان کاخ درخواست میکنه به زندان قصر بره همراه نباب صفوی و میبرنش زندان قصر، اونجا مسئول نباب صفوی میشه. من اتفاقا قومی از زندان قصر که من زندان کاخ بودم برای من یه نامه می نویسه.
بله.
حتی در دادگاهش هم که محاکمه میشه اصلا نمیگه من فدای اسلامم، بعد از حکم اعدامش میگه من با نباشم.
سوال من این هست که اگر ایشون به خاطر نمره آقای دکتر زنگنه رو کشتن، دیگه هر جوری حساب بکنیم اقدام ارزشی انجام نداده بوده،
ولی قتل
انجام داده بوده. ولی نواب صفوی با چه توجیهی از یک قاتل میخواد که بسطن کنه؟
توجیه نواب صفوی اینه که حاکمیت مهاجم به اسلامه و زنگنه جز این حاکمیت
وزیر فرهنگ بوده.
باشه، جز حاکمیت،
یعنی هر کسی رو آدم بره در حاکمیت بکشه بعد وزیر فرهنگ بکشه فرق
نمیکنه. وقتی که یه مجموعه به اسلام حجمه میکنن، اون مجموعه همشون هماهنگن با هم، خیلی ها بودن بهشون پیشنهاد وزارت شده نپذیرفتن، چون آدم های مسلمانی بودن. همون سیاست رو داره پیروی میکنه. وقتی از ما را میاد تو مجلس میگه که ملتی که نمیتونه لوله هنگ بسازه میخواد شرکت نفت رو اداره کنه، آیا های زنگنه با این نظر موافقه یا مخالفه؟
این توجیه قصد نمیشه.
ببین من میخوام بگم موافقه یا مخالفه.
موافقه.
خب
حالا فرضاً
میشه اگر
اولا که معلومه موافق باشه
با اون دستگاه
وزیر فرهنگ،
ببینید با اون دستگاه به قدری نزدیک و همکاری میکنه که میشه وزیر فرهنگ.
خب
ببینید همه اونهایی که در روز عاشورا امام حسین کشتن همه که شمشیر نزدن، سیاهی لشکر بودن همه. ولی ما
شمشیر بر ببین به پسر رسول خدا کشیده بودن،
همشون
قاتل نبودن،
همشون نبودن
در واقع،
همشون نبودن. چند نفر امام حسین کشتن؟ 3000 آدم بوده،
اما همشون راه بسته بودن. به نظر میاد قیاس من فارغه.
نه ببینید
چون که در واقع
شما میگید که شما وقتی لشکری آماده میشه،
من اصلا لشکر صحبت نمی کنم، دکتر زنگنه عرض میکنه،
بله حتی اون که چادر دشمن رو میدوز و میساز. و ببینید حضرت تو تاریخ ما داریم که هارون الرشید میخواست بره مسافرت کعبه.
متوجه هستم، اما اون شخص رو امام نفرمودن که خون تذره.
نه نگفت، به اون نگفت، ولی گفت شما همکار ظالمی.
درسته، اما خونش هدر نبود.
همکار این وزیر
گناه داشت.
نه این وزیر با این کسی که شطورش اجاره داده خیلی فرقشه.
همونه دیگه، وزیر فرهنگ.
ببین باشه، وزیر مجموعه این حاکمیتی که آلت دست انگلیسه، ایشون جزءه یکی از فرماندهان اون حالته.
برای همینه
میبینیم شهریار میگه که فرهنگ ما برای جهالت فزودن است، مأمور زشت بودن و زیبا نمودن است. مجموعه فرهنگی که درست شده بوده در راستای نظریات امپریالیسم و استعمار حرکت میکرده.
اگر کسی در راستای نظریات امپریالیسم و استعمار کار فرهنگی بکنه خونش هدره؟
سرباز اونها میشه دیگه، اون خونش هدره که باید فتوا داده بشه مراجع. آقای نصرت الله قمی نمیگیم فتوا داده،
نه اون بعد از قتلش به حال نبوب حمایت میکنه. یک زنیم از این ماجرا بپردازیم به حوزه خیلی مهمی که از رسول علی هم روم ماجرات بیشتر شناخته شده هستید، در واقع ترور آقای فاطمی. من قبل از اون در رابطه با شخصیت آقای فاطمی یک سوالاتی از محضرتون بکنم. این تصور وجود داشت، بعضا شما هم این طرف اون طرف گفتید، که آقای فاطمی رابطه شاه و مصدق بوده و نشان همایون گرفته و در واقع با کشتن فاطمی رابطه مصدق با شاه به هم میخورده، با کشته شدنش. سوال این هست که اگر فاطمی در واقع چنین جایگاهی رو داشته برای شاه، چرا باید در روز 26 مرداد سال 32 آن سخنان رو بگه در رابطه با شاه، بعد روزنامه باختر امروز بیاد علناً خانم اشرف خواهر شاه رو فاحشه بخونه؟ در واقع این چه سلطنت طلبی بوده که ببینید. این گونه سخن میگفته؟
آدم ها تقدیراتشون خیلی زود انجام میگیره. اولا فاطمی روز 26 مرداد که این حرف میزنه کار رو تمام شده میدونسته و یقین دست شاه بر نمیگرده. دو تا ملاقات
بین تغییر موضع میده به نظر شما؟
دو تا ملاقات بین آقای دکتر فاطمی به واحدی انجام میگیره.
اینو میپردازیم بهش قبلا این ماجرا.
بله.
پس در اینجا تغییر موضع میده.
به نظر من اینجا بله 180 درجه عوض میشه. چون اگر عوض نشده که نشان همایونی رو بر نمیداره به ذره زمین، میگه من هرگز این نشان همایونی رو بر سینم نمیزنم.
درسته. بعد از ترور آقای رزماراد، آقای نواب اعلامیه‌ای میده که در اون قید شده من کاشانی، مصدق و جبهه ملی رو به محاکمه دعوت میکنم.
به محاکمه اخلاقی دعوت.
بله. آقای فاطمی هم در پاسخ در باختر امروز اعلامیه میده که جلسه آینده فدایان اسلام در لندن برگزار میشه. منظورش چی بود؟ یعنی شما انگلیسی هستین؟
بله.
منظورش
اون فدایان این داستان رو میگم.
بله.
در زمان رزمارا آقای شاهرخ که گوینده فارسی
رادیو لندن بوده،
رادیو آمریکا آلمان بوده،
رادیو آلمان بوده، بله،
گوینده فارسی رادیو آلمان بوده، به عنوانی که من میخوام مسلمان بشم با نباب صفوی ملاقات میکنه. در این ملاقات نواب صفوی حرفای او میزنه. بعد از این ملاقات شاه ازدواج میکنه با ثریا و در مجلسی که ازدواج میکنه آی شاهرخ میرقصه. اعلامیه داده میشه عروس هزار داماد نسبت به شاهرخ. از این ملاقاتی که میشه
منظور چی بوده؟ یعنی که هم میخواسته مسلمان باشه هم تو
مجلس عروس هزار داماد. عروسیه که چند تا داماد انتخاب کرده، یک بار میره در اونجا میرقصه، یک بار میاد مسلمان میشه. مقاله علیهش نوشته میشه. از این ملاقات آقایون با خبر بودن. اختلافاتی که بین نواب صفوی و جبهه ملی میفته سرچشمش اینه که همین که عرض کردم در منزل حاج محمود آقایی جلسه ای تشکیل میشه
که قول حکومت اسلامی داده بودن و عمل نمیکنه.
نواب صفوی حتی با آیت الله کاشانی مراجعه میکنه. آیت الله کاشانی میگه اصل انگلیس هاست،
الان ما مشکلمون استعمار
انگلیس هاست. نواب صفوی معتقد بوده با اعلام حکومت اسلامی
اونم حل میشه،
همش حل میشه، همه مسائل حل میشه. در اینجا اختلاف میفته.
من اجازه بدیم فقط سوالمو بگم بعد به این واژه بپردازیم. این که در واقع اینجا فدایان اسلام انگلیسی محسوب میشن از نظر
ببینید اینجا تهمت شروع میشه. ماشین تهمت جبهه ملی مثل باختر امروز، مثل شاهد، مثل حتی اصناف، همه اینها نواب صفوی رو متهم میکنن به اینکه انگلیسیه.
کریم پور شیرازی هم همین موضوع داشته.
کریم پور شیرازی اتفاقا بد نمیگه. کریم پور شیرازی یک بار کرباسیان باعث میشه میبرست زندان، با نواب صفوی ملاقات میکنه و بعد از ملاقات با نواب صفوی که همسایه از زندان آزاد میشه، کریم پور شیرازی یه مقدار پول و یک اسلحه میبره به نواب صفوی بده. نواب صفوی نه اسلحهش میپذیره.
چرا؟
نه پروش نمیپذیره، چون معتقد بوده که این توهین های غلطی
ناموسی که داشته میکرد
آیت الله کاشانی میده به خیلی بد باید
چون طرف مصدق بود.
حتی اینکه امام میده که عکس آیت الله کاشانی ره سرش روشتن روی سگ و روی امامش مارک انگلیس دادن، کاریکاتوریه که کریم پور شیرازی منتشر کرده. زیرش نوشته محفشانت نورو سگ او
خوست.
آقای کریم پور شیرازی مرحوم نواب صفوی بعد از چند ماه ادامه میده که از توهین با آیت الله کاشانی دوستان من برادران من خودداری کنن. تقریبا میبینه افراطی در توهین با آیت الله کاشانی شده.
آیت الله کاشانی رو میپردازیم مفصل بهشون، بحث مهمی هست. در واقع پس ماشین تهمت باختر امروز به نظر شما فدایان اسلام رو متهم میکنه به انگلیسی
بودن؟ فدایان اسلام تأمین نمی کنه. فدایان اسلام احساس میکنن رابطه بین شاه و مصدق فاطمی.
خب پس چطور میشه که مثلا در وزارت خارجه فرضاً مرحوم عرشبت که عبدالحسین واحدی میاد با عرشبت فاطمی، با دکتر فاطمی ملاقات میکنه، فاطمی
مطرح میکنه؟ وزارت خارجه نبوده.
در کجا بوده؟
حالا عرض میکنم ببینید.
و این بحث مطرح میشه که فاطمی در واقع میخواد نخست وزیر بشه و
حالا این عرض میکنم.
بله.
نصرت الله قومی محکوم به اعدام میشه. نواب صفوی نمیخواد این اعدام بشه.
فکر میکنه تنها کسی که به نخست وزیر دسترسی داره فاطمیه. از این جهت مسیره.
نامه ای مینویسه برای دکتر مصدق، فکر میکنه که اگر بدن به دست آقای فاطمی، فاطمی میرسونه. فاطمی وزیر خارجه بود. مرحوم واحدی تلفن میکنه به وزارت خارجه،
اونا بحث میکنند و
دکتر فاطمی میگه ما با هم ملاقات کنیم. واحدی میگه من که وزارت خارجه نمیام. میگه اشکال نداره، تو ماشین وزیر خارجه بشینیم.
این من... بعد از موقعی بوده که شما فاطمی رو ترور کرده بودی؟
تقریبا یک سال و نیم، یک سال و سه چهار ماه بعدش بود.
بله.
البته الان میدونید که کیف آقای دکتر فاطمی تو وزارت خارجه است، گلوله از این طرف رفته از اون طرف در
نمیده. در مورد ترور باید مفصل صحبت کنه.
فاطمه میگه من آیت الله کاشانی تو بیمارستان بانک ملیه، من میرم دیدن آیت الله کاشانی، از بیمارستان که میام با هم تو ماشین من صحبت کنیم. این قضیه که آقای واحدی برمید مرحوم نبوسای نامه مرحوم واحدی نامه نبوسای برمیداره به فاطمه بده، زمانی همه هم میکنه که وقت فاطمه از بیمارستان میاد بیرون، واحدی هم با تاکسی برسه اونجا. واحدی با تاکسی میرسه اونجا، وای مثل سرکاش واحدی فاطمه میاد بهش دست میده و تعارف میکنه به ماشینش. اولین صحبتش این بوده که میگه
پسرمون چرا من زدی؟
چرا پسرمون اینجایی من؟ میگه ما وظیفه شرعیمون انجام دادیم، همچنان وظیفه شرعیمون انجام خواهیم داد. بعد میشینن مذاکره کردن. واحدی آدم تندی بود. واحدی بهش میگه که آقای دکتر مصدق به ما جفا کرده، برخلاف میلش وعده‌ای که داده عمل کرده، علاوه بر اینکه برخلاف وعده‌ای که داده عمل کرده آقای نواب صفوی رو زندانی کرده و این صحیح نیست، ولی من آمدم بگم که کاری کنید که نصرت الله قمی اعدام نشه.
زار به دکتر زنگ زد. بله
من نامه از نواب صفوی دارم. بعد خاطرات شبی که در منزل حاج محمود آقایی بودن میگه
بله
یادتونه همه رو دادید.
فاطمی در مقابل بحثه اینو مطرح میکنه که خودش نخست وزیر میخواد بشه و دکتر مصدق بشه رهبر.
دکتر مصدق بشه رهبر، اینه شما من گفتم از من برداشته گفت.
بله بله.
مرحوم نواب مرحوم باهدی میگه که بالاخره باید فکری کرد. حتی ماشین فاطمی یاد به خیابان کاخ جلو به حساب پلاک 109
منظر دکتر مصدق
با هم خدافزی میکنن. ماشین فاطمی که مال وزیر خارجه البته وقتی وارد ماشین میشه وسطش ماشین وزیر با راننده یه شیشه بوده، فاطمی شیشه میکشه بالا که راننده نشنوه، به راننده دستور میدن واحدی رو برن دولاب. یه ملاقات دوم هم انجام میده و
ملاقات دوم از منش چی بوده؟
ملاقات دوم هر دو راجع به این بوده که قمی اعدام نشه. حتی مقابل خونه دکتر که مصدق نمیستن فاطمی اصرار میکنه شما بیا این حرفات رو به دکتر مصدق بگو. واحدی میگه من آدمیم کنترل ندارم، بیام پیش دکتر مصدق عصبی میشم، وقت عصبی بشم بدتر میشه. نمیره. این دوتا ملاقات هم تو ماه رمضان انجام میگیره و واحدی یک ماه در مسجد جمعه منبر میرفته، هر روزم که منبر میرفته بعد از منبر میاد دیدن من و یک مأمور کارگاه هم میفرستدن صحبتهای ما رو بشنوند که اونجا واحدی از مأمور کارگاه میخواد که شما یه خودمون برتر بشینید، ما میخواهم باشون حرف خصوصی بزنیم.
چه جالب، اونم میپذیره.
بله
چه جالب.
اون یه آدمی بود اتفاق اون روز که اومده بود گریه کرد پیش واحدی، چون واحدی که در مسجد جمعه منبر میره یک روز میخوان واحدی از منبر بکشن پایین، یه عده از مأموران آگاهی و یه عده از دوستان نیروی سوم آقای خلیل ملکی قبلش آقای فلسفی رو از منبر کشیده بودن پایین تو مسجد ارزن به خدمت میکشن پایین، حالا میخوان واحدی رو بکشن پایین. خب واحدی وارد مجلس میشه، قبل از اینکه اینا بکشن یکی از بچه های ما توی یکی از برادر ما به اصلالله سپا تو بازار کفاشا لوازم کفش میفته، درفش و این چیزا، هیشو میره 50 تا درفش میگیره میاره علنن بین بچه ها تقسیم میکنه.
اگر چیز شد با درفش بزنم،
با درفش بزنم. میان اولی که واحدی وارد میشه میگن که میخوان بکشنت پایین از من بره. واحدی هم میگه که من دیدم کپه کپه چهار تا تو مسجد نشستن و میگن و میخندن. یقین کردم اینه که از منبر منو میخوان بکشن پایین. من رفتم رو منبر ننشستم، ایستادم، گفتم یک روز کسروی گروه رزمنده داشت، با گروه رزمندش میخواست ما رو از منبر بکشن پایین. امروز هم دوستان کسروی میخوان ما رو بکشن پایین، چون خلیل ملکی توده‌ای بود، مال دور سوم بود و به کسروی
اصلا انشاب کرده بود.
بله انشاب کرده بود، ولی عقایدش عوض نشده بود.
حتی با عرشبت که تو حزب زحمت کشانه با بقایی هم در واقع نمیدونه.
بله اولی تو همون روزنامه حزب زحمت کشان نوشت اگر قرار باشد یک روز کمونیست کسی را به عنوان کمونیست محاکمه کنند، من را باید محاکمه کنند. من کمونیست هستم الان بدون موسکو.
بله.
این مقدار اظهار علاقه میکرد به تیتوئیسم و نیروسیم.
در واقع تیتو نظر جهان سومش رو از ملکی گرفته بوده.
بله. ازم خدمت شما واحدی میره رو منبر و میسته و میگه ما که آماده مرگیم. ولی من به شما بگم، به همه فدایان دستور میدم که هر کس خواست جلو بیاد و مجلس رو به هم بزنه در همون جا بگیریدش
و نمیذاره این اتفاق بیفته
و سه تا الله اکبر میکشه، جمعیت پا میشه، این عده‌ای که اومده بودن از منبر بکشن پایین فرار میکنن. یکی از اون عده‌ای که از آگاهی اومده بوده آمده بوده بین من و واحدی بشینه حرفامون رو گوش بده، این از همونا بوده.
درسته.
تحت تاثیر واحدی قرار میگیره.
بله.
که واحدی میگه ما آماده مرگیم، آماده شهادتیم.
یک سال خورده قبل از این ماجرا در واقع شما که نوجوان 15 ساله هستین توسط مرحوم واحدی ترغیب میشین برای اینکه در واقع فاطمی رو ترور کنید. سوال این هست که وقتی که توی میدون خیام آقای واحدی با شما دیدار میکنه، قبلش تو بازار میفرستن دنبال شما به شامید، از بازار عباس آباد رد میشید و میرسید میدون خیام، تو ذهن 15 ساله شما سوالی نبوده که قرار بر ترور فاطمی باشه؟ چرا خودش ترور نمیکنه؟ چرا داره به من میگه؟
ببینید به ما طوری آموخته بودن که رهبر و فرمانده دستور میگه و سرباز
اطاعت میکنه.
اطاعت میکنه. به همین جهت من وقتی وارد شدم پیش واحدی زیر کرسی نشسته بود، پاشد با من رو بوسی کرد.
اصلا چنین سوالی بر تو مطرح نشد؟
نشد. به من گفت اسلام غریب مونده، آقایون قول داده بودن حکومت اسلامی اعلام کنن، حکومت اسلامی که اعلام نکردن
بدتر هم کردن،
بدتر برادران ما رو تو زندان قصب قصد کشت زدن، حتی میخواستن نبا به سببی های کشت بشه براش بزرگ داشت بزن، چون آقای دکتر فاطمی با محمدرضا جلالی نایینی با سرهنگ نظری ملاقات میکنه، میگه فدراسیون به جبر بیرون کنید، چون 51 نفر بودم متأسف، اگر در این میان نواب صفوی هم کشته شد ما برای ایشون
مراسم
میگیریم.
درست.
تقریبا این ایهام حالا یا درست بود یا غلط پیش میاد که اینا میخوان نواب صفوی رو بکشن.
بله. اونجا در واقع هر شبت که به شما این گونه توضیح داده میشه که ضرورت اقدام مسلحانه هستش برای زدن
فاطمی،
تفنگ هم همونجا بهتون میدن، هفتیر هم همونجا بهتون میدن. براتون بزرگ نبود اون تفنگ؟
چرا؟ اتهام تو جیبم جا نمیشد، یه تیک پارچه آوردم تو این جیب دوختن از در رو گذاشتم تو اون جیب. من کوچولو بودم، اصلا همه تعجب میکردن چه تو این کلت به این بزرگی دستم گرفتم.
بار اول چطور در روزنامه باختر امروز نمیتونید ترور بکنید آقای فاطمی رو؟
ندیدمش.
نبود.
من رفتم روزنامه باختر، امروز محمدرضا جلالی نایینی بود. بهش گفتم من جوان بیکارم، جوی کارم، آمدم از آقای دکتر فاطمی بخوام که من کار بده.
اصلا رو کجا پنهان کرده بودیم؟
اصلا رو نان سنگک گرفته بودم، گذاشته بودم لای نان سنگک، نان سنگک اینجور کرده
بودیم.
یارو گفتم شنیدید یا نه؟
بله. الان جالبه. خب بعد تشریف بریم بار دوم، از کجا به متوجه میشین که در واقع توی بورستان زهیر و دولت هست؟
شب روزنامه ها نوشتن.
آها.
شبش روزنامه ها نوشتن
که بالا سر قبر
آقای محمد مسعود
مرد امروز
ایشون صحبت خواهد کرد. البته اول متهم کردن که محمد مسعود فدایان اسلام زدن، بعد متهم کردن که شاپور علی رضا زده،
اما نهایتا مشخص شد که چپ ها زدن.
بعد نهایتا مشخص آقای کیانوری اعتراف کرد،
توده‌ای کرد.
توده‌ای کرد.
اما در اون دوره کاملا افتاده بود گردن دربار.
بله، از دربار بعضی هم میگفتن که چون ایشون مقالاتی نوشته بود و به دارستان گفته بودن ما از میان میبریم تو، تو روزنامش یه تیز زده بود اشهد و الله اله الا الله شدن محمد رسول الله که من مسلمانم،
کار اون هست. اما بیشتر از هر چیز اون موقع اتهامات به دربار میچسبید،
چون روزنامش تقریبا کریم پور شیرازی همون سبکره داشت،
همون سبک فحاشو،
همون سبک فحاشیه. نبرد ملت ما هم که مال ما بود،
اونم خیلی تون بود،
اونم تون بود،
خیلی تون بود،
اصناف هم تون بود.
بله.
البته روزنامه رگبار امروز هم مال آقای محمود دشکام تون بود.
بله.
به سویاندهمون تقریبا یه مقداری ایدئولوژیک بود، یه مقدار تون بود. شهباز هم که مال آقای رئیس.
چرا مثلا وقتی نبرد روزنامه شما فحش اول آخر به دربار میداد، مثلا یا مرد امروز آقای مسعود این فحشا رو میداد، باشون برخورد نمیشد؟
فضای کشور یک فضای باز سیاسی بود. ببینید ما توسعه سیاسی داریم، فضای باز سیاسی داریم،
نمیشد برخورد.
بعد از شهریور 20 تقریبا 10-12 سال فضای باز سیاسی
تا کودتا
اومد، تا کودتا بعد از کودتا. حالا البته من معتقدم که کودتا نشده.
خب حالا بعد توضیح بدیم.
بله.
هر شود که شما تشریف بردین دربند، گورستان
ذخیره‌الدوله که من اینجاست نزدیک.
بله. و چطور ترور میکنید؟
ببینید من وقتی رفتم همراه هم یه آقای بود به نام محمد گردوست.
بله.
من برد اونجا، اونجا که بلم کرد رفتم، من باستادم تا آقای دکتر پاتمی اومد، رفتم سر قبر مسعود، گل گذاشته بودن سر قبر مسعود. نیکپور ناینی هم که بعدها بانک پارس ساخته بود اونجا بود. آقای دکتر فاطمی شروع به صحبت کرد، من یه لحظه آمدم سر قبر، استادم بالای سنگ قبر که اینجور دوره بود. ناینی گفت بیا پایین. آمدم پایین، آمدم پایین، دکتر فاطمی داشت صحبت میکرد.
چی میگفت؟
من یعنی که یادم هم میگفتش که رزمارا به وسیله فدایان اسلام کشته شد، مسعود به وسیله دربار کشته شد، جواب گلوله مسعود ره فدایان اسلام دادن. من هفتیر ره کشیدم تا دستم رفت رو هفتیر. نیکبور ناینی گفت بچه بیا پایین. خودم پایین رو هفتیر ره کشیدم، عرضم به خدمت شما بلدم نبودم، اینجوری کردم ماشه رو تکون دادم، یه گلوله شلیک شد، اثر رو قبر انداخت. یه عباس گودرزی بود، جیگر فروش بود، سر تجزیش این نمیدونم چرا خم شد اسلحه رو برداره. حالا من دارم نگاه میکنم،
مردم
ریختن سرم، من تاریخ در دیدم سرم ریختن، کنم الله اکبر الله اکبر.
چه
من مردم بودن سر من ریختن، ریختن سر من، زدن دماغم خونی شد، من جلال اکبر میشه. پاسمان ها ریختن من از دست مردم نجات ناوردن داختن تو.
شما یک جایی فرمودید که در واقع همین که چند لحظه قبلا فرمودید گلوله که شلیک شد از کیف در واقع مرحوم فاطمی وارد شد و در جاسیگاری اون یا جاکارتی اون گیر کرد. بنابراین
نه در کارتی، ببینید کیف فاطمی چرم بود،
خب
تمام چرم، الان اون کیف تو وزارت خارجه است، تو موزه وزارت خارجه است. من بعدها این کیف دیدم، در اون موقع که خبر نداشتم، فکر کردم که گلوله خورده. خود گلوله تمیز پاکیزه توی یک جعبه کارت ویزیت تو اون جعبه است، گلوله خونی نیست، هیچی نیست. توجه کردی؟
پس فاطمی به چه استدلالی، به چه دلیلی بیان بیمارستان بستری میشه؟
ببینید حتی پاسبان محافظش میگه دکتر فاطمی هیچ چیش نیست، همه غذاها رو میخوره.
آخه آدم شاید تظاهر بکنه به مثلا سرماخوردگی، تظاهر به گروه خوردن که نمیتونه بکنه.
همین اینی که ما خانم فاطمی، خانم پریوش ستوتری، من 3-4 سال پیش در اینجا دیدم، رفتم به دیدنش توی هتل، اقدام خدمت شما، این هتلی هست توی خیابونه دکتر فاطمی
هتل هویزه
نه هتل بزرگ است هتل دولتی الان
هتل انقلاب
قبلا هتل کنتینانتال اسمش بود
بله هتل کنتینانتال لاله نیست
الان لاله است هتل لاله آقای احمد نژاد همسر آقای فاطمی را آورد بود تهران در هتل لاله جا داده بود من رفتم ایشونه در هتل لاله دیدم گفتم شما وقت رفتید پیش آقای دکتر فاطمی گفتم اولا قرار بود من هم برم سر قبر نرفتم نشد برم شبش آقای دکتر فاطمی یه تلکس فرستاد که پری جان من نمیتونم بیام شما رو ببینم جای کار دارم هنوز خبر نداشتم گلوله خورده فرداش که با خبر شدم رفتم دیدنش دکتر فاطمی خم شد دست من بوسید بعد من دیدم پاشه با اسید سوزونده
پاشه با اسید سوزونده؟ که سوزونده؟
نمیدونیم بیه همون این حرفی که شد
خود دکتر فاطمی نگفت بود که پای من رو با اسید سوزوندن تو حد فاصله که شما ترورش کردین تو بیمارستان رفته؟
دیگه اوناش هیچ من نگفت اینه پریبش صدبتی به من گفتم که سرنگ چیزی بهش بس بود چون معمولا بعد از عمل باز سرنگ و اینا گفت نه وقتی من بعد از اون رفتم شش خم شد دست من بوسید خانم پرویز صدفتی ببرد گفتم که پاش چرا سوزونده بودن گفت نمیدون منم نمیدون
درسته شما از اونجا که دستگیر میشین تشریف میارید میبرنتون به هر شبت که کلانتری تجریش درسته
کلانتری تجریش شلوغ بود من مستقیم بردن شهربانی تهران
مستقیم بردن شهربانی تهران و آنچنان که خودتون فرمودید آقای سلشکر کوپال در واقع شما رو طرف بازپرسی قرار میدن بعد خودتون در خاطراتتون میفرمایید که موقع اذان میشه تقاضا میکنید که برید اذان بگویید شب موقع شام میشه از شما میپرسن چه شامی شما میخواید شما میفرمایید من چلو کباب میخوام و عرض شود که سوال اینه در یک دوره‌ای که شما به هر حال حالا گلوله خورده به آقای فاطمی یا نخورده اما همه مطمئن بودش
که تو بحرانم دیگه
شما تو بحرانی در واقع وزیر خارجه وقت رو ترور کردید
نه معاون نخست وزیر
معاون نخست وزیر رو در واقع ترور کردید آقای دکتر فاطمی رو کسی که معاون نخست وزیر رو ترور کرده خیلی داره شهربانی باهاش ملایمت به خرج میده چلو کباب بهش میده
میذاره بره بالا برای اینکه می‌خواستن اعتراف بگیرن
اینجوری
بله به اول با زمان خوش میخواستن اعتراف بگیرن
به هر حال در ادوار دیگه اینجوری نیست که اگر شخصی
در خیلی از تحمسوی هم همینجور پذیرایی کرد
بله همون در اون دوره ظاهرا در مقابل کسی که یک اقدامی در حد ترور انجام میده
ببینید شرایط کشور تفاوت میکرد ما در یک فضای باز سیاسی به سر میبردیم که روزنامه ها هرچی دلشون میخواست مینوشتن مثلا نبرد ملت رو نگاه کنید
بله
عکس آقای نخست وزیر انداخته یه میمون داره به نخست وزیر گل میره یا آقای نخست وزیر شما شایسته هستید
عکس رزمارا
و بعد شما وقتی میبینید نبرد ملت میگه که بعد از این به گلولو بارود پناه خواهیم برد
خیلی تحملشون زیاد بوده
تحمل نبوده فضا باز بوده
فضا باز بوده
ببینید همین آقای رزمارا زمان رضاخانم افسر بود و سرتی بود همین تعامل نداشته
بله
جنگ جهانی دوم و بیرون آمدن ایران از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران
ساختار پاشونده بوده
متاسفانه در ایران ما توسعه سیاسی نداریم فضای باز سیاسی داریم
یعنی جایی که اعمال قدرت نمیتونه حکومت بکنه فضا باز میشه
فضا باز
که تایی دلش هم خیلی
نمیخواد دولت توسعه سیاسی را الان شما نگاه کنید در انگلستان در جای دیگه توسعه سیاسی هست
بله در اونجا فضای باز سیاسی بود
در اون موقع در ایران سه بار فضای باز سیاسی وجود داشت
آقای عبدالخالق شما جایی مطرح فرمودید که من به نیت شهادت رفتم
بله
و اصلا برام مهم نبود که فاطمی حالا کشته بشه یا کشته نشه من رفته بودم که در واقع به عنوان کسی که ترور کرده من رو بگیرن اعدام بکنن شهید محسوب شن برن بهشت الان بعد از این همه سال هنوز هم از ترور فاطمی دفاع میکنید؟
بله چون معتقدم به این که به محض این که آقای فاطمی رفته بیمارستان رابطه بین شاه و مصدق از میان رفته؟ چرا که سید تیر به وجود اومده؟
یه سوال بکنم در واقع همین رابطه شاه و مصدق. یک جای دیگه هم شما این بحث رو مطرح کردید که در واقع مصدق این ایده رو داشته، آقای نواب صفوی اینگونه میگوید که مصدق این ایده رو داشته که نهضت ملی نفت در مقابل شاه نباید بایسته، شاه رو باید بیاره در خط خودش و با دفاع شاه از نهضت ملی نفت، با همراهی شاه از نهضت ملی نفت کار به سامان میرسه. خب این اشکالش چیه؟
ببینید شاه آلت دست بوده
حتی قبل از کودتا.
بله مترسک بوده شاه. شاه
اگر آلت دست بوده مرحوم مصدق هم به این ماجرا واقف بوده، چرا فکر میکرده که
مرحوم مصدق خیلی چیزا رو خوش میموده، خیلی اشتباهات مرتکب شده که جبران ناپذیر بوده. مثلا مرحوم مصدق در اول کار معتقد بوده به وسیله آمریکا انگلیس رو بیرون کنه.
بله.
از قرارداد مارشال خبر نداشته.
روبروی هم دیگه اینا قرار دادن. حالا من به اون کار ندارم. ببینید. خطای یک... مهم دکتر مصدق.
بله خطای مهم، خطایی که جریان حرکت رو عوض میکنه.
بله اما در طب اینکه شاه رو همراه بکنه و در واقع یک فشاری بسته بشه، جلوگیری بشه، شاید اصلا ماجرای کودتای دیگه اتفاق نمیافت. اونم به این
نشده دیگه. عملا میبینیم نشده همراه.
خب به قول معروف شما رابطشون که دکتر فاطمی هست و زدین. خب
بعدن که دکتر فاطمی از بیمارستان اومده و همون رابطه بوده، وزیر خارجه شده.
بله.
به پاس همین با وزارت خارجه ایشون شاه موافقت کرده. ولی اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخته، فضای جهان عوض شده. نظریات خارجی ها عوض شده. کشتی رزماری توقیف شده.
یعنی به نظر شما اگر با رئیس جمهور قبلی آمریکا هم آقای مصدق به توافق میرسید، باز هم همین اتفاق میافتاد، یعنی کودتا میشد؟
فکر میکنم اگر رئیس جمهور قبلی آمریکا با ملی شدن نفت و شرایط ایران موافقت میکرد، دکتر مصدق گرایشش به طرف آمریکا زیاد بود و ممکن بود این وضع نشه.
درست. شما وقتی که عرشبت که زندانی میشید و بعداً دادگاهی میشید، در مرحله اول دادگاه به شما 4 سال حکم میدن، 4 سال حبس میدن، که در واقع خب رئیس دادگاه هم این گونه که خودتون فرمودید نوه عمه پدر شما هستن.
نوه عمه؟ خب من نوه عمه اونم.
شما نوه عمه
آقای سرهنگ سیف،
جناب سرهنگ سیف بودین که در واقع رئیس دادگاه بدوی بودن. در ادامه میرید شما به دادگاه تجدید نظر که سرگرد والی بودن و
سرتیب والی.
سرتیب والی و ایشون شما رو 4 سالتون رو تبدیل میکنن به 8 سال. این در شرایطی هستش که بقیه افراد که حدود 8 نفر بودن،
9 نفر
بودن که 1 نفرشون توی قدوی در واقع تبرئه شده. حالا 8 نفر هستن که
خب چون دادستان برای ایشون هم تجدید نظر داده بود، ایشون هم مجبور بود در دادگاه تجدید نظر شرکت کنه.
بنابراین از 9 نفر میان به دادگاه تجدید نظر و عفو میگیرن با توصیه.
عفو نمیگیرن، تبرئه میشن.
تبرئه میشن. با حالا توصیه حضرت آیت الله عظما بروجردی هم ظاهرا تاثیرگذار بوده تو این ماجرا. سوال این هست که اولا برای شما چرا 4 سال میشه 8 سال؟
ببینید بستگی به برخورد انسان با دادگاه داره. اونهایی که تبرئه شدن ابراز وفاداری کردن به حکومت سلطنتی و من ابراز تنفر کردم. من با نواب صفوی بودم، همراه او بودم. خب روحیه من با اونا فرق میکرد. اونها دلشون میخواست آزاد بشن.
شما از ابراز میخواستن شهید بشن؟
من تو این فکر بودم که اگر آیندگان پرونده های ما رو نگاه کنند ببینند یک یار نواب صفوی خودش کوچک کرده، خودم شرم میکنم. یکی از متهمین ما در دادگاه من چگونه این آر بر خودم هضم کنم که مخالف شاه هستم؟ و من روحیم با اون فرق.
سوال این هست که مرحوم آیت الله بروجردی که در این ماجرا میان و مداخله میکنن، تقاضا میکنن که با نظر ملایم با مجموعه شما برخورد بشه، چرا در رابطه با خود نواب صفوی این کار نمیکنه؟
ببینید الان آقای سید جعفر شبیری زنده است، موضوع دیوان عالی کشور بوده و قاضیه. همسن من هم هست، حتما توی تلویزیون هم دیدینش. من از قول ایشون میگم که پدر ایشون آقای آست احمد زنجانی بوده، از علما و شخصیت های قوم بوده. ایشون میگه آیت الله بروجردی فکر نمی کرد اینها را اعدام کنن. در روز آخر که دادگاه تجدید نظر اعدام اینها را تایید کرد، در اون موقع نامه می نویسه و واسطه نامه پدر ایشون بوده.
اما رو اونم اعمالی نمیشه. نامه رسیده بوده به دست شاه؟
نامه به دست شاه میرسه. ارتش بود هدایت و سپه بود آزموده به شاه میگن که ما اعدامش میکنیم، شما بگید نامتون دیر رسید. همین پیغام رو با آیت الله بروجردی میدن.
درست.
خب همچی چیزی اتفاق افتاده.
پس این به جهت مخالفت آیت الله بروجردی با فرهنگ اسلام نبوده؟
ببینید مخالفت حل شده بوده. حالا عرض میکنم چرا مخالفت شد. مرحوم نواسوی شدیدن مخالف پهلوی بود و با پهلوی ها دشمنی داشت. الان در آثارش هم که منتشر شده هست دفاعیاتش. ایشان مخالف اصولا سلطنت بود. در دادگاه هم هیچ ضعف نشون نمیده و مردانه توی دادگاه میسته و صحبت میکنه و اعدامش هم مردانه بوده. من اعدامش براتون تعریف کنم. من بعد از اینکه آمدم به زندان قصر در سال 1337 که 2 سال از زندانم گذشته بود، من تبعید کردن به زندان برازجان. زندان برازجان خیلی من سخت گذشت. من در 2 تا زندان بودم. یک زندان که دولت زندانم کرد، دومین زندان هم که من با توده ها در یک زندان بودم. من تنها زندانی مذهبی بودم که نماز می‌خوندم، روزه می‌گرفتم و اعتقادات مذهبی داشتم و با این آقایون بحث های مارکسیستی زیاد می‌کردیم. هیچ یادم نمیره شطور خون داره تو زندانه برازجان. من وضو گرفته بودم برم نماز بخونم، دیدم یک آقای از این توده ها به نام لیاقت روش استوار بود، از استوارهای توده‌ای بود. داره به دوستش میگه نمیدونم چرا این عبد خدایی مارکسیزم خوب میفهمه و مطالعه کرده اما مارکسیست نشده و اعتقادی به مارکسیزم نداره. تو دلم خندیدم، گفتم که این آدم فکر میکنه که مارکس گفته هاش وحی منزله و همه بپذیرم. من نپذیرفتم، قبولمه. نظام من
اون هم همون تابعیتی رو داشتن از مارکسیسم به شما داشت. نزای رهبران فدایان اسلام
چی داشتن؟
اونا همون نگاهی رو داشتن به بالا دستی های خودشون که شما فرزن به آقای واحدی داشتین. یعنی فکر میکردن باید تابع باشن، اطاعت کنن.
نه، فرق داشتیم. من برای خودم استدلال داشتم. من بالاخره به ماوراء طبیعه معتقد بودم. بله. اونها معتقد نمیدن.
نه، به لحاظ سازمانی میارز میکنم. قبل از این وارد اینجا بشیم، آیت الله بروجردی فراموش نشه، فرمودید که آقای نواب مخالفت با پهلوی داشت و آیت الله بروجردی نداشت.
نه، آیت الله بروجردی هم داشت، منتها در یک جریانی بین این دو شخصیت اختلاف افتاد. نواب صفوی رضاخان ملحد میدونست، رضا خان رو مرتد میدونست. شاید آیت الله بروجردی اینجور اعتقاد نداشت. در جریان جنازه پهلوی، وقتی جنازه پهلوی رو از مصر به نجف میارن، در نجف با ورود جنازه پهلوی در نجف نواب صفوی درس میخونه، مخالفت میکنه. جنازه رو میارن اونجا، نواب صفوی میاد ایران. بعد از اینکه میاد ایران، جنازه رو قرار میشه بیارن ایران، در قم یکی از مراجع براش نماز بخونه، بعد بیارنش در همین حضرت عبدالعظیم دفنش کنه. نماشم ایران بود. با ورود جنازه به قم مخالفت میکنه. ما در اون موقع سه مرجع دیگه هم داشتیم: آیت الله حجت کوهکمری، آیت الله سید محمد دایی خونساری، آیت الله سید حسن صدر و آیت الله حجت. سه تا مرجع، حجت و خونساری و صدر. البته وقت آقای بروجردی آمد بخوام، آقای بروجردی تقریبا ریاست حوزه رو به دست گرفت. شاه نمایندش قائم مقام ملک رفیع میفرسته که از این سه مرجع بخواد برای این جنازه رضا خان چهار مرجع نماز کنه. وقتی میره خدمت آیت الله صدر، آیت الله صدر برمیگرده سرش میندازه به پایین میگه قبیح است این حرفا، قبیح است، یعنی نماز خوندن من برای رضا خان. میره پیش آیت الله خونساری، آیت الله خونساری میگه مشتسن بیا اینو بیرونش کن. میره پیش آیت الله حجت، آیت الله حجت وقتی صلاحش نبود گوشاش نمیشنید، هرچی داد میزنه که علاقه زد دلشون میخواد برای پدرشون نماز میت خوانده باشه، آیت الله حجت نمیشنه. میره پیش آیت الله بروجردی، آیت الله بروجردی میگه که ببین فدایان اسلام چجور قوم رو به هم ریختن، 2000 طلبه واحدی رو رفته حمام میخواستن بگیرنش، 2000 طلبه ریخته جلو حمام نظر واحدی رو بگیرن. خب اعلامیه هاش هست که خاطر مبارک از آیت الله بروجردی رو مستحضر میدونه. نواسایی نسبت به رضا خان خیلی حساسیت داشت، معتقد بود ملحد بوده، کافر بوده، مرتد شده، لذا هیچ رقم توافقی با رضا خان نداشت.
موزه آقای بروجردی چی بوده؟ موزه آقای بروجردی چی بوده؟
آقای بروجردی وقتی میرن پیشش میگه که میبینی فدراسیون چی کار کردن قمره، صلاح نیست من نماز بخونم، بگذارید من کارم رو بکنم. بعد یک شب آیت الله بروجردی ختمی بوده در مسجد امام حسن، مرحوم واحدی 5-6 نفر از فدایان اسلام ره
بخش
مرمان
سوال شد،
نهایتا
چه کسی؟
هیچ کس نماز نمیخونه، هیچ کس من 7-8 نفر از فدایان اسلام، جوانهای فدایان اسلام دم در نگه میداره، میگه اگر من برفتم آقای بروجردی خواست بره بیرون نذارید بره بیرون، بگید بشین حرفا رو گوش بده.
اینو نواب میکنه،
واحدی میکنه،
واحدی
سخنرانی،
خیلی کار تندیه.
و آقای بروجردی که میخواد بروره اینا دستاشون اینجور میگیرن جلو آقای بروجردی، میان بفرمایید تشریف داشته باشید، حرفا اینا رو گوش بده. آقای بروجردی میشینه، اینا شدید به شاه و رضا خان و خاندان پهلوی حمله میکنن، تند حمله میکنن که معنی نداره جنازه بیاد قوم دور زریح تواف داده بشه، این آدم بی حجابی رو آورده، این آدم به حریم اسلام تهاجم کرده. بعد آقای بروجردی نشیب میبرن. خب اینا اعلامیه میدارن خاطر مبارک آیت الله بروجردی رو مستحضر میدارن، حملاتشون به شاه امام رضا خان ادامه میدن. آقای بروجردی یک حالتی داشته، وحشت داشته از اینکه این مخالفت ها باعث بشه دولت بریزه، حوزه رو تعطیل کنه. آقای بروجردی یک فرهنگ ساز بوده، از نظر فرهنگی خیلی میفهمیده. نه اینا خب یه مش جوان انقلابی دوند. آقای بروجردی میترسیده که شاه دخالت کنه همین حوزه رو ببندن. شاید به فکرش خطور نمی‌کرده که تو اون موقعیت شاه نمیتونه این کار بکنه، تو موقعیت که حزب توده در ایران هست، تو موقعیتی که فضای جهانی مذهب اختزا میکنه و فضای جهانی اجازه نمیده که ملحدها مرتدها پیشرفت کنن، از این جهت شاید بیخبر بود، لذا مخالفت میکنه. جنازه رو میارن میبرن در قوم، هیچ کس برای جنازه نماز نمیخونه و همه به جنازه پهلوی بد میگن. آقای بورگلی وحشت از این داشته که شاه و طرفداراش بریزن در حوزه رو ببندن به زمان رضا خان که 10 نفر 20 نفر باشه و این حوزه‌ای که با زحمت شروع شده و بورگلی واقعا فرهنگ ساز بوده
بله
آدم آگاهی
این بسته بشه نتیجه چطور میشه؟
این میشه نتیجه میشه آقای بورگلی از رسالتش میمونه آقای بورگلی
نه متوجه شدم در مقابل این ماجرات مرحوم نواب چه موضعی میگیره؟
مرحوم نباب نه جوان بوده
و اینجا باعثا کدورت بین این دو نفر
بین این دو نفر میشه
متوجه شده
بعد از اینکه بین این کدورت میشه تا این کدورت ادامه داره تا زمانی که نباب شبی میره زندان و از زندان آزاد میشه آقای بورجگی براش 2000 تومان پول میفرسته
راست
الفت برقرار میشه
ببینید مرحوم نباب به شدت در سلطنت بوده
نه.
اما در انتخاب بین عرشبت که دکتر مصدق و شاه ما میبینیم که فدایان اسلام در 28 مرداد موضعی نمیگیرن حتی از برگشت شاه استقبال هم میکنن
هیچ استقبال نمیکنن کی میگه استقبال من بودم دیگه
اطلاعیه نمیدن
اصلا مخالفت هم میکنن باشا اطلاعیه شون اینه میدن اطلاعیه شون اینه اتفاقا شاه و نخست وزیر تا عملا در برابر قانون اسلام تسلیم نشوند قانونی نبوده و مشروعیت ندارد
چرا آقای نواب در واقع حکم ترور شاه رو نمیده؟ چرا شاه ترور نمیشه؟
شما یک کشوری داشتید اون روزها که سلطنت مظهر وحدت ملی بود
درست
2500 سال این جریان ادامه داشتید اگر شاه میرفت کشتار داخلی به وجود میامد و کمونیست ها پیروز میشدن جوابش کی میداد؟
اما این دغدغه رو فرزن امام خمینی نداشت
امام خمینی ببینید روزهای اولی که حرکت کرده نمیگه شاه برود کی میگه سال 57 میگه در زمانی که تظاهرات و گسترده ای داره
اما همون موقع هم بحثی مطرح بوده که اگر شاه بره ممکنه جنگ داخلی بشه کما که جنگ داخلی هم میشه منتها با ماجرای جنگ در واقع جنگ با عراق اونها به پاشه
ببینید وچه امام خمینی آمادگی جماعت ایران برای رفتن شاه خیلی زیاد بوده در سال 57 تا سال 25
شرایط تغییر کرده بوده
در مورد شما ببینید خمینی خودش تبعید میشه آب از آب تکان نمیخوره
شما آیت الله کاشانی چطور ارزیابی میکنید
من معتقدم آیت الله کاشانی روحانی پارلمانتاریست بوده
خب انگلیسی و... نبوده؟
نه
خب چطور مثلا از فدایان اسلام شناخته شده مصر شهید عراقی تو کتاب ناگفته هاشون که در واقع خاطراتی هست که در جمع انجمن اسلامی دانشجویان در پاریس مطرح میکنن و نوفل شاتو زمانی که حضرت امام اونجا بودن به صراحت میگن که کاشانی انگلیسیه
اشتباه میکنه
حتی اسناد جدیدی هم که در وزارت خارجه آمریکا منتشر شده رو هم نظرش رو عوض نکرد
من نظر من عوض برای این که من معتقدم که همیشه اسنادی جعل میشه و در زمانی منتشر میشه که حاکمیتی که در اون کشور داره حکومت میکنه اون حاکمیت زیر سوال ببرن امروز در ایران حاکمیت مذهبیه رهبری مملکت روحانی
به جهت این که روحانیت رو خراب بکنن به نظر شما آقای کاشانی رو سند برش جمع میکنن
آقای کاشانی با انگلیس ها در سال 1920 جنگیده
خب اگه اینجوری بخوام نگاه بکنیم عشقبت عامل کودتا اسمش فراموش کردم سلشکر زاهدی هم با انگلیس ها جنگیده تبعید شده
ببینید شما میگید کودتا من اعتقاد اونه کودتا نشده
پس چی شده؟
من خدمتتون بگم کودتا
شما از واژه قیام ملی که شاه
قیام ملی هم نشده نه قیام ملی شده نه کودتا اشتباهاتی که آقای دکتر مصدق در طول این مدت انجام گرفته باعث افت وکش شده
شما از این جهت میگین کودتا نبوده که در 25 مرداد در واقع دیگه نخست وزیر نبوده شاه اونو برکنار کرده
ببینید در قانون اساسی که در مجلس مؤسسانه سوم تصویب شده سه تا ماده تصویب شده یکی این که در نبود مجلسین اعلی حضرت می تواند کسی را عزل و کسی را نخوش رازی
کنه. با همین استدلال مخالفه بله. که مصدق میگن که کودسا نبوده.
دوم این که مجلس سنا به وجود آورده، یعنی 60 نماینده داشته، 30 تا شاه انتصاب میکرده، 30 تا شاه انتخاب. سوم این که شاه میتواند مجلس را منحل کنه. در جریان 28 مرداد سرتیب افشار توش رئیس شهرمانی آقای دکتر مصدق را بردن در این کوههای تل و کشتن. جناب
ما یک مدت قبل از کودتا هست،
قبل از منم گفتم کودتا. آقای دکتر مصدق، دکتر بقایی و عده از دوستانش متهم کرد که در این قتل دست داره،
همون که بعدها مشخص شد درست نفکر میکرد.
بعدها هنوز مشخص نشد، اتفاقا درست فکر میکرد، اونا هم انکار میکرد. آقای دکتر مصدق نظرش این بود که مجلس از این نمایندگان سلب مسئولیت کنه تا بتونه دستگیرشون کنه. مجلس نکرد، از شاه خواست مجلس منحل کنه که به قانون اساسی. شاه هم زیر بار دارم و همجد رفراندوم کرد. رفراندوم هم در قانون اساسی پیشبینی نشد.
رفراندوم غیر قانونی بوده،
توجه کرد، پیشبینی نشد. حالا غیر قانونی آقای رفراندوم کرد. هیچ فکر نمی کرد به محض این که رفراندوم کنه به شاه بنویسه مجلس منحل شده، شاه از اون ماده قانون اساسی استفاده کنه که در نبود مجلس شاه میتونه
نخست
از کنه نخست شده. شاه از این موقع استفاده کرد، یا بهش گفته بودن یا میدونست. حالا فرق
به صورت قانونی دکتر مصدق برکنار
میشه، به صورت قانونی دکتر مصدق برکنار میشه.
25 مرداد. اما به هر حال در حد فاصل 25 مرداد تا 28 مرداد، علی‌رغم اینکه ما نخست وزیری دکتر مصدق رو با این قرائت شما غیر قانونی بدونیم، اما برای برکناری از قدرتش از قوای نظامی استفاده شد. این در ادبیات سیاسی بهش میگن کودتا.
ببینید در کودتا خودش ضوابطی داره، در ادبیات نظامی به اونی که به طور قانونی عمل کنه نمیگن کودتا.
یعنی قوای نظامی که قانونی عمل کنه کودتا نیست.
کودتا نیست چون قانونه. قانون وقتی که کودتا میشه قانون زیر پا میذاره همه کودتا ها.
مداخله نظامی شده، کاملا درست فرمایید.
اما اینجا یه مسئله هست. آیا دکتر مصدق همون وچه سال سی تیر
آیت الله کاشانی هم نداشته؟
هیچ کدوم نداشتن، همدیگر خراب کردن. اینا بدترین کاری کردن،
روبرو هم دیگه وایسادن،
روبرو تلاش کردن، روبرو هم دیگه وایسادن اشکال نداره، ضد ارزش کردن هم مهمه. یکی از عیوبی که جبهه ملی داشت این بود که با افرادی که مخالف بود ضد ارزش میکرد. در مورد نواب صفی هم همینه، تهمت های ناروایی زدن از شاهرخ و از دیگران.
درسته. شما بفهمید، شما فکر میکنید که مرحوم نواب زمانه رو میشناخت؟ یعنی وقتی که سال عرشبت که 34
اشتباه همینجا بود دیگه،
فکر میکرد سال 29 نیست؟
چرا؟ فکر نمیکرد سال، فکر میکرد سال 29. به همینجد به من گفتش که به محض این که علا کشته بشه مردم پشت سر ما، در حالی که مردم دوره نخست وزیری دکتر مصدق رو گذرونده بودن،
حوصله‌شون سر رفته بود،
هم حوصله‌شون سر رفته هم از ناامنی میترسیدن. یکی از دلایلی که رضا خان توانست دوام پیدا کنه اینه که زمینه های امنیت به وجود آورده.
بله.
جامعه ما جامعه‌ای که ناامنی رو نمیپسنده، ملت ما هم ناامنی رو نمیپسنده. و واقعا اگر دکتر مصدق میخواست رئیس جمهور بشه ناامنی پیش میومد.
مخصوصی بماند.
بله.
اگر میخواست نخست بماند. در واقع مردم در ایام فاصله بین 25 مرداد تا 28 مرداد با حضور و میتینگ حزب توده به شدت ترسیدن که کار دست این طرفی ها بیافته.
دکتر مصدق در 30 تیر سال 1331 چنون مردم ازش حمایت کردن که شاه
برگشت،
درخواست کرد و وزارت دفاع داد. و روزی که دکتر مصدق استعفا کرد گفت اگر وزارت دفاع ندید از خدمت معذورم. شاه هم گفت وزارت دفاع چیز اختصاصات
فرمانده کل قواس باشه.
وقتی استعفا کرد آیت الله کاشانی بود، از 25 تا 28 مرداد چی گذشت که بعد از 13 ماه 6 تا تانک اومد توی تهران، یه دم از پایین شهر حرکت کردن، گفتن جاوید شاه عرضم خدمت شما مصدق سقوط کرد.
آیت الله کاشانی هم مثلا فردا 29 مرداد نمیاد بگه که این دولت غیرقانونیه، دولت آی زاهدی؟
دولت غیرقانونی نمیتونن، برای اینکه طبق قانون اساسی.
نه منظورم که باز مثل ماجرای سیتی
آخه طرفدار مصدق نبوده، مخالف مصدق بوده.
درسته، اما در این
اگر که شاه به بازیش نمیگیره و دلش میخواسته به شاه به بازیش بگیره، شاید اگه آیت الله کاشانی با برگشت شاه مخالفت میکرد شاه نمیمند.
شاید در جبهه ملی دوم فدایان اسلام نیستن،
چون فدایان اسلام معتقد بودن به این که جبهه ملی افکار اسلامی نداره
و در جبهه ملی اول این احساس رو نداشتن.
در جبهه ملی اول هدف تفاوت میکرد. در جبهه ملی اول دکتر مصدق اعلام کرد کسانی که معتقد به ملی شدن نفت و انتخابات آزاد هستند میتوانند عضو جبهه ملی شوند. لذا میبینیم جبهه ملی اول هم ناهمگونه.
بله کاملا
ناهم، به همین جد اختلاف افتاده. در جبهه ملی دوم این ناهمگونی بیشتر بود، حتی مهندس بازرگانینا رو که مذهبی بودن و جبهه ملی رو قبول داشتن راه ندادن. چرا نهضت آزادی رو تشکیل
دادن؟ نهضت آزادی تشکیل میشه، کاملا درست هستش. ارشاد بپردازیم به یه سری سوالاتی که از حد فاصل در واقع زندان به بعد شما اتفاق میفته و تحولات مهمی هست. تو این حد فاصل وقتی شما از زندان آزاد میشین فعالیت های مختلفی انجام میدید، یکی از بارزترین ها میانجیگری بین اختلاف دکتر شریعتی است و شیخ قاسم اسلامی. اختلافشون مسئله چی بود؟
ببینید شیخ قاسم اسلامی اعتقادش این بود که دکتر شریعتی کسروی که دوم کمرنگ تر. من چون در مشهد بودم و آقای محمد تقی شریعتی درس تفسیرش پیش پدرم خونده بود، در اینجا ما یه ملاقات با آقای دکتر شریعتی کردیم. در ملاقاتون آقای دکتر شریعتی گفت من مشهد نمیتونم برم چون من تکفیر کردم. قرار شد آقای دکتر شریعتی مشهد بره، ما هم اقدام کنیم. ایشون رفت مشهد، برادر من الان هست، برادر کوچکم، برادر بزرگم هست. آقای دکتر شریعتی دعوت شد به منزل ما، روز جمعه بود، مقام معظم رهبری هم آمدن منزل ما، ما طلبه بودن. دکتر شریعتی اعتقاداتش برای پدرم گفت، پدرم که اون اعتقادات شیعه است. ما اختلافمون در نگاهمون به تاریخ، شما یک گونه به تاریخ نگاه میکنید، ما یک گونه دیگه.
این پدر شما مثل فرزند مرحوم مطهری احساس نمیکردن که نظر شریعتی التقاطیه؟
نه، میگفت نگاهمون به تاریخ فرق میکنه. بله پدر من معتقد بود که در شیعه دو چیز مطرحه، یکی این که شما امامتون معصوم بدونید، یکی این که امامتون عالمترین آدم بدانید. ولی شما معتقدی که یعنی چه فاطمه بنت اسد وارد خانه خدا شد دیوار شکافته شد؟ میگم من اینه نمیتونم بپذیرم، در داشت خانه کعبه. یا اینکه امام رضا زامن آهو شده، من قرار امام رضا زبان حیوانات بدانه. اینا ربطی به شیعه گرید نداره، فقط معتقد بشه به این که امامت معصومه و امامت عالم ترینه.
در واقع در مورد روایات تاریخی بحث داشتن، یادتون هست که تو اون جلسه آقا معظم رهبری هم نکته‌ای گفته باشه، چیزی گفته باشه؟
برادرم تو اون جلسه بوده، هستش برادرم، یادم نیست، قطعا گفته. حتی دکتر شریعتی آقا معظم رهبری مصاحبه‌ای داره بزنم در سال 1359 مصاحبه کرده تو مجله سروش در سیاسش هست. نه از خانه آقای هاشم قرامحسین تبریزی که اومدیم بیرون، دکتر شریعتی به من گفت عالمان فرهیخته این چینی دشیه کمه. و بعد که آقای میلانی فهمید که پدر من تشیع دکتر شریعتی قبول کرده، گفت دکتر شهدی شیعه است چون هاش خراب زنده.
اما ظاهرن همون موقع ها پسر آقای میلانی، آنچنان که خودتونم روایت کردین، آقای محمدعلی میلانی بحث اینو مطرح میکنه که مشروط به این شریعتی میتونه ادامه فعالیت بده که متن سخنرانیاش قبلا توسط آقای تهرانی، آقای سید مرتضی جزایری، آقای سید مرتضی عسکری، آقای علوی بروجردی مورد تایید قرار بگیره.
ببینید این مسئله رو خود دکتر شهدی به من گفت قبل از اینکه بره مشهد. گفت آقای میلانی به وسیله قصد مندلی به من پیغام داده که اگر میخواهی در مشهد آزادانه بتوانی صحبت کنی باید سخنرانیات آقای مرتضی عسکری، آقای جزایری و آقای حاجسن آقای سعید و آقای ارزم به خدمت شما عسکری، سید مرتضی عسکری، اینها تأییدت بکنن اشکالی نداره. اینها را من شنیدم، البته خود دکتر شهیدی هم به من گفت دکتر شهیدی.
بعد از این آیت الله میلانی در واقع منصرف شدن بعد از نظر پدر شما؟
بعد از ملاقات با پدر من منصرف شد.
درسته. شما از سال 43 به بعد دیگه فعالیتتون در حوزه مبارزه با شاه فعالیت فردی میشه، یعنی مبارزه میکنید، در جلسات و مجالس شرکت میکنید اما در قالب تشکلی فعالیت نمیکنید. از همین جهت هم است که سال 51 وقتی که شما دستگیر میشید بازجوی شما آقای کمالی میگن که ما شما رو آزاد میکنیم به جهت اینکه به صورت فردی داری مخالفت میکنید، جزو گروهی نمیشی، اما در این حال اگر که شما ها پیروز بشید ما رو میکشید.
خود آقای کمالی به من گفت روز ساعتی که آزاد میکردن، شدم گفتش که ما که شما رو آزاد کردیم اما اگر شما پیروز بشید
ما رو میکشید. و درست هم میگفت.
من دخالتی در کشتن شدم،
یعنی وقتی که آزاد انقلاب شد منو کشتن.
اون اینها کشتن ولی نه من ازش شکایت کردم نه چیزی.
اون منظور شما نبودی، منظورش انقلاب بود.
منظورش انقلاب آدم شکنجهگر میکشه دیگه. اونا هم
بازجو بود.
شکنجه‌گرم بود.
شکنجه‌گرم
در بازجویی شکنجه هم میکرد.
درسته.
من جمله اخوی من شکنجه کرده.
بله. هر شود که سوال آخر از خدمت رو میپرسم. ببینید شما انقلاب میشه، شما فدایان اسلام رو دوباره احیا میفرمایید، شما هم دبیر کل فدایان اسلام هستید، در این مقطع آقای فلاحیان ازشون دعوت میکنید به جهت اینکه احیا بشه، کار گسترش پیدا بکنه. ما میرسیم به روزگاری که الان هستیم. شما دیدید این تحولات اخیر رو در شهر مشهد که در واقع رضا شاه اون کشتار رو در مسجد گوهرشاد انجام میده، بیخ گوش مسجد گوهرشاد جوانان مشهدی میان شعار میدن ولو تعداد کمی که رضا شاه روحت شاد. چی شد که اون میراث در واقع رضا شاهی در سرکوب ها و اون میراث مرحوم نواب، میراث حضرت امام، این همه مجاهدت هایی که اتفاق افتاد، خون شهدا، کار به جایی رسیده که 40 سال بعد از انقلاب اسلامی و تقریبا 70 سال بعد از آغاز فدایان اسلام کار به اینجا میکشه که جوان‌ها در اسلام
ببینید همیشه
راه رو پیدا نمی‌کنن.
یک اقلیتی که مخالف هستن منتظر فرصت. انقلاب اسلامی 98.5% رأی آورده.
شما فکر می‌کنید 1.5% جامعه هستن؟
نه، ببینید اعمال ما و عدم موفقیت ما در گسترش عدالت اجتماعی. من یه بار خدا رحمت کنه آقای هاشمی رفسنجانی رو باش ملاقات کردم، گفتم آقای هاشمی انقلاب نکردیم که آپارتمان بسازیم، انقلاب نکردیم که جاده بسازیم،
انقلاب کردیم که چی بشه؟
انقلاب کردیم عدالت اجتماعی اجرا بشه.
نشد؟
و نشد. به همین جهته شاید فضای بین المللی، فشارهایی که به ایران آمد، جنگ تحمیلی و نفوذ اون سرمایه‌دارها در حاکمیت.
شما هیچ سهمی رو به ندانم کاری انقلابیون نمیده؟
قطعا دارن، من میشه نباشه.
به این که چرب و شیرن دنیا زیر زبانشون مزه کرد نمیده؟
چرا، من میشه نباشه. شما نگاه کنید بعد از پیغمبر عبدالرحمن ابن عوف وقتی میبینه طلاهاشو با تبر تقسیم میکنن. دلیل انحراف اسلام همینجاست. ما در عدالت اجتماعی و اجرای عدالت ضعیف بودیم.
در واقع گوهر انقلاب اسلامی.
نتونستیم
جوهره اصلی انقلاب اسلامی.
شما واقعا نتونستیم. امروز میبینیم تاجری در سال 30 میلیارد تومان سود میبره، کارگری در سال 1 میلیون تومان حقوق میگیره.
بذار سوال آخرتر میپرسم. شما الان کلاس درس دارید و خیلی دیرتون شده. اگر شاگردان شما ازتون بپرسن که با یک آرمان‌های مرحوم نواب شروع کردن، حضرت امام در یک مقطع دیگری ادامه دادن، انقلاب شد، جنگ شد، مجاهدت شد، امروز شما به عنوان یک انقلابی قدیمی، به عنوان از سابقون، چه گلی زدید بر سر ملت ایران با این انقلاب اسلامیتون؟ چی میگید؟
ببینید، من میگم حداقل طبقه متوسط زیاد کردیم.
زیاد شد به نظر شما؟
طبقه متوسط 30 میلیون جمعیت بودیم، شدیم 80 میلیون.
خب این چه خستی
داره؟ هر حکومتی بود نه حکومت تا نمیتوست، چون میگفت فرزند کمتر زندگی بهتر.
این میزه به ما دستاورت های انقلاب.
حالا من چیز دیگه میخوام بگم. در سال 1356 26 میلیارد و 200 میلیون دلار ارز بوده توی مملکت. طلا بود اونس 60 دلار، امروز 1300 دلار. گندم بوده توی 15 دلار، امروز 280 دلار. شکر بوده تونی 25 دلار، امروز 500 دلار. برنجتون از اروگوئه میومد، پرتقالتون از لبنان میومد، نارنگیتون از پاکستان میومد، سیبتون از لبنان میومد، گوشتتون از استرالیا میومد، برای 30 میلیون جمعیت، در حالی که 26 میلیارد و 200 میلیون دلار قدرت خریدش 500 میلیارد دلار امروزه، چون خود دلار قدرت خریدش 1/20 شده،
افت کرده.
از طلا معلومه، از گندم معلومه. در زمان شاه امروز مصرف سرانه هر فرد 2 برابر زمان شاهه. با همین احوال برای 80 میلیون جمعیت هست، امروز برای 30 میلیون جمعیت نبود. همه شلوارای ما زانوهاش بسته داشت، همه کفشای ما نیم تخت داشت، کل انرژی که ما مصرف میکردیم در زمستان 20 کیلو خاک 10 کیلو زغال بود، جاده های ما همه خاکی بود، در حالی که رضا خان در سال 1299 کودتا کرده، سال 57 58 سال گذشته، این پولا کجا رفته؟ خرج چی شده؟ در دوره پهلوی شما نگاه کنید، در دوره که جنگ عرب اسرائیل شروع شد،
مقطع بزرگی از این دوره تاریخی شما میفهمید ما درآمد نفت نداریم.
یه مقطع بزرگ شما از سال 1350 بلکه 48 درآمد نفت دارید.
بله، یعنی 57 سال نبوده.
به طوری که آقای دکتر شریفی میگه مصرف لوازم آرایش از سال 46 تا 51 50 برابر شد. آقای دکتر شهیدی اقتصاددان نیست، نمیفهمه که یا نمیدونه که در سال جنگ عرب و اسرائیل وقتی عرب نفت رو بروی اسرائیل بستن، ما نفت رو 38 دلار فروختیم. میدونم 38 دلار امروز یعنی چی؟ یعنی 600 دلار قدرت خرید. چی اضافه شد؟ دزدی های کلانی شده به علت این که این نبوده، این تلفن نبوده، معلوم نبود. توجه
شما نظرتون هست که ما مثلا دهه 40 و 50 مشخصا ایران یک پرش اقتصادی نکرده،
پرش اقتصادی کرده نتونست ادامه بده. و همین جد بعد از اینکه جنگ تمام میشه، شاه میاد توی مجلس چیز بیانیش بخونه، دو روی کاغذ میخونه، پول نداریم کاغذ بیاریم. چی شده؟ جمعیت 30 میلیونی شده 80 میلیون، مصرف فرد شده 2 برابر. چی شده؟ این شده. چرا اون زمان نشده؟ این از نظر مالی، از نظر سیاست خارجی. ما الان کشوری هستیم که در برابر آمریکا ایستادیم
و در این حال بی‌اعتبارترین پاسپورت دنیا هم داریم.
بی‌اعتبارترین پاسپورت دنیا از نظر دستور دولت‌ها داریم، اما وقت ظریف میشه در مقابل 6 تا وزیر خارجه دنیا به ایران اعتبار میده. اینجور فرض کنیم
6 تا وزیر خارجه دنیا نشستن که در واقع ایران رو
خفه کنن
یه حقی رو
بله.
از دست بدیم،
ولی با همین احوال نتونستن ما رو خفه کنن. ما الان در خاورمیانه قدرتمندیم،
یعنی مردم ایران به عنوان اینکه آقای ظریف نشسته از یک تبعه ایران در سال 55 عزتشون در دنیا بیشتره،
عزت دولت بیشتر شده.
نه مردم رو
شما مردم رو شما
ایران.
آقای پوتین از هواپیما میاد مستقیم میره خدمت مقام معظم رهبری.
خب کارتر هم برای اولین بار در تاریخ آمریکا میاد و شب عید مسیحیت رو سال نو رو میاد پیش شاه.
اون کجا میاد پیش شاه؟ اون چون
مسافرت 56 دیگه برای اولین بار در تاریخ آمریکا
اینجا
شب سال نو رو رئیسشون
غارت میخواد بکنه.
پوتین منافع نداره.
پوتین هم منافع داره ولی غارت آمریکا رو نداره. باید ببینیم آمریکا چی میخواد از ما. امروز ما توانستیم در خاورمیانه جریانی رو به راه بندازیم که ما دنبال رو به پوتین نیستیم،
اون دنبال ماست.
اون دنبال ماست. ما در منطقه تنها قدرت منطقه هستیم، در حالی که تا دیروز یه عراقی که جمعیتش یک سوم ما بود با 10 لشکر به ما حمله میکنه و در عرض اعلام میکنه من 48 ساعت بعد توی خرمشهر سخنرانی خواهم کرد.
ما بعد از انقلابه قبل
بله.
از انقلاب در واقع وقتی که کشتی ابن سینا میاد رد میشه و نیروی دریایی اسکورتش میکنه، عراق همه امتیازات رو میاد به ایران میده، قرارداد ارز روم رو هم که توسط امیر کبیر امضا شده میره کنار، قرارداد 1971 میاد.
در قرارداد 1975 ما امتیاز دادیم به عراق، نه عراق ما امتیاز دادیم. زمین های شما رو ندادن. شما نگاه کنید زمین هاشون چقدر بوده.
خب این بحث طولانی هست، من بسیار سپاسگزارم از محبت شما. من خودم شخصا خیلی یاد گرفتم و مطمئن هستم که مخاطب های شما هم از حافظه عالی شما، قوه تحلیل شما و همینطور منصفانه صحبت کردن شما خیلی چیز یاد میگیرن. بسیار سپاسگزارم.
البته ما هنوز عدالت اجرا نکردیم، با ما از نظر عدالت خیلی عقبیم، خیلی عقبیم.
ان شاء الله روزی رو ببینیم که عدالت هم برقرار.
من یک بار با آقای هاشمی گفتم، آقای هاشمی ما انقلاب نکردیم جاده اسفالت کنیم، ساختمان 20 طبقه بسازیم. انقلاب کردیم عدالت اجرا بشه. امروز تاجر در سال 30 میلیارد تومان سود می‌بره، یک کارمند در سال 12 میلیون تومان. این فاصله نشان میده ما در انقلاب موفق نبودیم.
بسیار خیلی خیلی متشکرم.